آخر شروع کنم آقای داروی. صلواتی ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم حاضریم و از خدای منان عاجزانه مسئلت میکنیم این توفیق را تا آخرین لحظه زندگی از ما سلب نکنه، ما را با قرآن زنده بدارد و با قرآن بمیراند و با قرآن محشور کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. باز هم خدا را شکر میکنیم که بعد از وقفه ای نسبتاً طولانی از جلسات حضوری هفتگی هیئت قرآن و ولایت که اختصاص داره به تدبر در سوره مبارکه فستاد، دو مرتبه این توفیق حاصل شد که در محضر شما قرآن دوستان و قرآن آموزان گرامی باشیم. الحمدلله که شما رو سالم و در عافیت می‌بینیم و آرزو می‌کنیم خدا شر آفات و بیماری‌ها رو از جامعه اسلامی و ایمانی و از جامعه انسانی دور کنه انشاءالله و یک بار دیگه انشاءالله به ما فرصت بندگی کردن و انس بیشتر با قرآن در شرایط غیر کرونایی رو عطا کنه انشاءالله. خب من یک مقدمه کوتاه دوست دارم بگم و بعد انشاءالله در محضر سوره قرار بگیریم. خدا رو شکر که واقعا تو ماه مبارک فرصتی عطا شد و مباحث جلو رفت و شاید اگر میخواستیم هفته به هفته جلو بریم هنوز خیلی باید میرفتیم تا به اینجاهایی که الان هستیم برسیم. خب این فرصت بهار قرآن در ماه مبارک کمکمون کرد پیش رفتیم و انشاءالله بتونیم بحث رو با یک سرعت مطلوبی و کیفیت خوبی ادامه بدیم که بار سنگین تدبر در این سوره با عظمت انشاءالله به منزل مقصود برسه. اما مقدمی که میخوام عرض کنم اینه، ببینید خب همواره ما از نسبت علوم با همدیگه صحبت میکنیم. در بعضی از کتب معرفت شناسی دینی گفته میشه که بالاترین علوم وحی است، بعد عقل است، بعد تجربه است. حالا بعضیا قبل از تجربه نقل را میارن، بعد تجربه است. وحی و عقل و نقل و تجربه. این که عرض میکنم تو نظام معرفت شناسی آیت الله جوادی آملی به این شکله، ایشون قائلن وحی، قرآن رو وحی و بالاتر از عقل معرفی میکنن و بعد عقل و بعد نقل. نقل میشه اون چه نقل شده از معصومین علیهم السلام به ما، حالا تا برسد به تجربه. اینا تو نگاه معرفت شناسی بالاخره خیلی روش صحبت میشه، اون بالاترین معرفت چیست و میزان و معیار قرار میگیره برای معرفتهای بعد خودش و امثال اینها. در همین حوزه یک بحثی وجود داره تحت عنوان این که به هر حال دین جایگاهش در علوم تجربی، علوم انسانی کجاست؟ نسبت دین با علوم تجربی و انسانی چیه؟ الان مثلا ببینید بحث میشه که آیا در طبابت که یک علم بشری تجربی هست دین جایگاهی دارد یا ندارد. آیا مثلا در بهداشت که یک تجربه متراکم بشری هست دین جایگاهی دارد یا ندارد؟ جایگاه دین کجاست؟ خب بعضی ها رفتن به این سمت که اصلا میخوان بگن دین خودش متصدی درمان آدم ها هم هست، درمان بیماری های جسمیشون، که خب خیلی این مطلب به نظر میاد که حداقل در نگاه قرآنی قابل اثبات نیست. بله قرآن ممکنه به اصول و محکماتی در حوزه درمان اشاره کرده باشه، درمان جسم، بیماری ها، امراض، ولی کتاب طب نیست. این روشنه که کتاب طب نیست. حالا از قرآن چند تا آیه ما بتونیم پیدا کنیم یا چند تا مثلا سوره پیدا کنیم که لحاظ کرده مسئله طبابت را، یه بحثه. اینکه بگیم قرآن راجع به طبابت بحث کرده یه چیز دیگریه. از این نشون میده که دین از اصل و اساس خود را متکفل درمان امراض جسمی ما نمیدونه. ممکنه راهنما بدونه، ما را راهنمایی کنه، هدایت کنه، راهچه ها نشونمون بده، درست حرکت کنیم اینا، اما نمیگه آقا بیاید من نسخه درمان ترما هم خوردی بیا پیش من، مثلا نمیدونم تب کردیم بیا مثلا من بهت بگم چیکار کن. این بله بزرگان دینی خیلی هاشون علم طب هم داشتن، حالا از ائمه علیهم السلام بگیرید که خب در اوجش داشتن، تا علمای عادی در ترازهای بعدی، اینا علم طب داشتن. علم طب داشتن اینها دلیل بر این نیست که دین متکفل چیه؟ طبابته. مثلا امام معصوم نسخه طبیبانه هم پیچیده، اما معنیش این نیستش که یکی از وظایف امام طبابت هست و ما باید دیگه مثلا برای نسخه های طبی بریم سراغ امام. خب از امام راهنمایی میگیریم. حالا بگذاریم، من اصلا تو این مسئله هم نمیخوام خیلی وارد بشم، نه اثبات کنم نه نفی کنم. میخوام بگم از قرآن بر نمیاد که دین بر عهده گرفته باشد طبابت را. خب اگر بر عهده نگرفته پس دیگه نسبتی ندارد با طبابت؟ قطعا دارد. اگر بهداشت را یا طبابت را یا نمیدونم فیزیک را، نمیدونم شیمی را، نجوم را، ریاضی را و و و و بر عهده نگرفته، یعنی نسبتی هم نداره، حتما نسبت داره. این نسبت چیست؟ عرض من اینه، این نسبته چیه؟ خب وقتی متن طبابت یا بهداشت یا ریاضی یا فیزیک یا غیره جزء تعهدات و تکفل دین نیست، پس این نسبت میشه چیزی غیر از متن این علوم، و اون میشه چی؟ میشه مبانی این علوم و مدیریت این علوم و جهت دهی به این علوم. یعنی دین درباره علوم بشری و علوم تجربی و ریاضی و غیره که بشر خودش در اینها پیشرفت میکنه و راه رو خودش میتونه پیدا کنه و حرکت بکنه، جزء علمکم ما لم تکونوا تعلمون بگید نیست، بلکه خودش میتونه مطالعه کنه، تحقیق کنه، بررسی کنه، نتیجه بگیره، هر روز بر تجربیات خودش بیفزاید و پیشرفت بکنه. چه اینکه ما دیدیم تو بسیاری از علوم این پیشرفت ها حاصل شده دیگه. خب خیلی چیزها الان با 100 سال قبل قابل مقایسه نیست و قبل از اونم با 100 سال قبلش قابل مقایسه نبوده و همینطور پیشرفت کرده بشر. دین اینجا میخواد چیکار کنه؟ یکی اینکه میخواد مبانی صحیح را از مبانی ناصحیح جدا کنه، بگه بشر اگرم میخوای رشد علمی داشته باشی ببین مبنای صحیح ایناست، رو این مبانی باید بری جلو. مثلا تو طب ممکنه مبانی غلطی باعث بشه که راه غلطی رو ما در پیش بگیریم و به نتایج غلطی برسیم، دین مانع میشه اون مبنای غلط را شما اخذ کنی. مثلا طبی که بر مبنای نگاه توحیدی هست با طبی که اصلا توحید را نمیبیند قطعا فرق میکنه. طبی که بر مبنای انسانشناسی قرآنی و دینی هست با طبی که هیچ توجهی به انسان و ماهیت و روح انسان ندارد قطعا فرق میکنه. طبی که با آزمایش روی موش میخواد به نتیجه گیری درباره انسان برسه مبناش خرابه، مبناش غلطه. بابا موش آدم نیست، موش موش است. شاید شما روی چیزای جزئی را بتونی رو موش هم آزمایش بکنی، درباره انسان هم نتیجه بگیری، ولی موش فاقد اون کمال حتی جسمی انسان و از اون بالاتر فاقد روح الهی انسانه. هیچ وقت نمیشه از رو اون نتیجه گرفت و چیزای دیگه. پس تو مبناها کمک میکند، تو مدیریت هم کمک میکند. آقا من میخوام پیش ببرم دانش طب را، با چه مدیریتی، با چه اصولی، با چه ضوابطی، کجاها محدوده ممنوع است، کجاها مجازم. دین اینجا منو راهنمایی میکنه، آقا هر کاری نمیتونی بکنی برای نتیجه گیری طبی، یه سری چیزا مجاز نیست برای شما. چون من میخوام تبابت کنم، نمیتونم از مدیریت دین صرف نظر کنم، دین مدیریت میکنه تبابت را. از اون بعد از اون، یعنی بعد از مدیریت، یکی مبانی یکی مدیریت. مدیریت میشه همون حلال و حرام ها، جایز و غیر جایز ها، مشخص میکنه که ما چه جاهایی حق داریم بریم، چه جاهایی نه، چه جوری. از اون که بگذریم تو اهداف داره کمک میکنه. خب حالا به کجا برسیم؟ وقتی مبانی کنترل شد، مدیریت کنترل شد، اهداف هم به شکل طبیعی تحت کنترل در میاد. حالا به کجا برسیم؟ مثلا دانش طب اگر با مبانی دینی و با مدیریت دینی هماهنگ بشه، به اهداف خودش که تأمین سلامتی نوع بشر هست خواهد رسید، میرسه. ولی وقتی مبانی غلط است، وقتی مدیریت غلط است، تو اهداف هم میبینید که این همه علم رشد کرده ولی تو اهداف ناکامی های فراوان و بلکه بیشتر از گذشته وجود داره. بیا این همه دانش طب با این عرض و طولش کرونا رو نمیتونه مهار کنه. اصلا من بذاری به شما بگم، ای بسا خودش ایجاد کرده، خب مدیریت نشده. من میخوام طب کنم، مثلا راجب طب مطالعه کنم، به خودم اجازه میدم که بیام ریسک هایی از این جنس انجام بدم، یه دفعه نسل بشر را به مخاطره بندازم. من دارم مطالعه میکنم در آزمایشگاه، مثلا آزمایشگاه های میکروبی، نمیدونم چی میکروبیولوژی، بعد یه دفعه دستگل اینطوری به آب بدم. حالا این برای من ثابت شده نیست، رو فرض، رو فروضی که مطرحه دارم حرف میزنم. این هم نباشد، اصلا بگیم بشر دستی نداشته به شکل مستقیم در تولید این ویروس، به شکل غیر مستقیم حتما سهم داشته. به خاطر غلط مدیریت کردن مسئله تبابت، به خاطر غلط بودن مبانی طب امروز بشری، قطعا سهم غیر مستقیم داشته. اینم شما نخواهید بپذیرید، حد اقلی که دیگه هیچ کس نمیتونه انکارش کنه اینی که امروز در مقابل یک کرونا عاجزه، یعنی به هدف نرسیده. پس ببینید تو مسئله کرونا، اولا که من میگم به مبانی دین بی‌اعتنایی شده که کرونا به وجود آمده، میگی نه، حداقل تو مدیریت دین بی‌توجهی شده، به مدیریت دین بی‌توجهی شده، میگی نه، کفش حداقلش اینه که ما به هدف نرسیدیم. چطور شد تبابت با این عرض و طول امروز عاجز شده؟ پیشنهادی جز تعطیل کردن زندگی برای مهار کردن کرونا نداره. زندگیتون رو تعطیل کنید دیگه. یه کار غیر ممکنی رو از بشر طلب میکنن که مثلا کرونا رو مهار کنید. خب پس ببینید، ما یک بار این چوب را خوردیم، نه یک بار که صد بار خوردیم. بسیاری از بیماری های صعب العلاج و لا علاج امروز جامعه بشری از انواع سرطان ها و انواع بیماری های خود ایمنی و انواع بیماری های ناشی از سردی های متراکم، فلج ها و بیهستی ها و کرخی ها و انواع نمیدانم بیماری های ریز و درشت دیگه، که دیگه توقع نداشتیم یه ویروسی از خانواده سرماخوردگی بتونه آدم بکشه به این آسونی، اینها اگر نگیم محصول مبانی و مدیریت غلط طب امروز بشره، بالاخره حداقلش اینه که نشان دهنده عاجز بودن و ناکارآمد بودن و ضعف این نظام و این نگاهه. خب حالا که چوبشو خوردیم باید حواسمون رو جمع کنیم. الان ببینید تو خود قضیه کرونا بازم ما بی حواسیم. چوب از اینجا خوردیم بازم زمامو میدیم دست اینجا. آ شما زمامداری کنید. خب حالا چیکار کنیم؟ هیچ. از می بعد میخواید مریض نشید مثلا این مدلی زندگی کنید که ما بهتون میگیم. میخواید مریض نشید به هم دست ندید، میخواید مریض نشید ماسک بزنید تو خیابون برید، میخواید مریض بهش نشید دستکش دست کنید، میخواید مریض نشید اصلا خیابون نرید، اصلا کار نکنید، کلاساتونو تعطیل کنید، حرماتونو تعطیل کنید، مسجداتونو تعطیل کنید، زندگیتونو تعطیل کنید، مدرسه هاتونو تعطیل کنید، بشینید تو خونه هاتون. چقدر معلوم نیست، حالا نیم سال، یه سال، دو سال، پنج سال، شاید برای همیشه. کل هنرتون همینه. مرده هاتونو 6 متر کف زمین چال کنید یه وقت از اونجا ویروس بالا نیاد. و چوبو از اینجا خوردیم بازم زمام دست ایناست. بابا طب خوب است به شرطی که مدیریت شود با دین، به شرطی که مبانی اون رو دین تأیید کنه، مدیریتش کند، اهدافش اون وقت قابل دسترسی خواهد شد. بله آقا ما ادعا نمی کنیم تو قرآن راه حل یا راه درمان کرونا اومده، من همچه حرفی نمی زنم، یا بگم تو حدیث آمده، من همچه حرفی نمی زنم. بشر باید به این برسه، این وظیفه بشره که عقل خودش را به کار بگیره و به نتیجه برسه درباره این بیماری، راه درمانش را پیدا کنه و راه جلوگیری از تولید بیماری های از این دست را پیدا کنه، اما به مبانی دین اعتنا کنه. مثلا اعتنا به مبنای دین یا مبانی دین تو این عرصه چی میتونه باشه، یا اعتنا به مدیریت دینی چی میتونه باشه. یک بحث مبنایی تو این حوزه اینه: انسان موجودی است دارای ابعاد مختلف، نمیشود یک انسان را برای نجات جسمش محکوم به بسیاری از معضلات بزرگتر از اون کرد. اسمشو میذاریم آقا حفظ جان واجب است. آقا حفظ جان واجب است، منم میدونم واجب است، اما حفظ ایمان واجب نیست؟ کسب روزی حلال واجب نیست؟ چرا فقط یک چیز انسان رو فقط جسمش میبینید؟ انسان هیچ نیاز دیگری، هیچ شأن دیگری، هیچ بعد دیگری نداره؟ شمایی که میگی بشین تو خونه، آیا از اون بعد میگی چی بخور؟ چجوری به دست بیار؟ نمیگی، کاری نداری. اصلا طب متکفل این نیست که شما شغلت چیه، از کجا نون در میاری. بهداشت متکفل این مسئله نیست. طب و بهداشت متکفل این مسئله نیست که شما سر تحصیل علمت، سر نمیدونم کسب دانشت، سر صله ارحامت، ارتباطات اجتماعی چی قراره بیاد. جزء دستور کار طب و بهداشت نیست این مسئله. پس اینکه زمام را به کلی بدم به طب و بهداشت غلطه. زمام باید دست کسی باشد که هم طب و بهداشت رو بتونه لحاظ کنه، هم سایر شؤونات بشر رو بتونه لحاظ بکنه و بعد بتونه به یه راه حل اعتدالی و صحیح برسه. و الا مغلوب میشه انسان به راحتی. مدیریت راهبردی در حوزه بهداشت و طب نیست واقعا، توقعی هم نیست. حالا چرا پس باید کل امر رو سپرد؟ چه معنی داره؟ یعنی آقا بی‌اعتنایی کنیم شما میخوای بگی به پروتکل‌های بهداشتی و دستورهای اطباء؟ نه، حتما اعتنا کنیم، اما بدونیم که زندگی فقط این مسئله نیست. آقا زندگی شؤونات دیگه هم داره. در حدی شما مکلفی عقلا و شرعا، در حدی مکلفی که دیگه روال زندگی به طور کلی مخدوش معیوب نشه و از بین نره، به خصوص با این وضع که شما میگید صحبت یه روز و دو روز نیست. آخه معلوم نیست حالا این هست یا نیست. خب برنامه چی؟ برنامه این مسئله ایست که حالا به عنوان یک نگاه مطالعاتی من به شما میدم، نمیخوام اینجا الان حکم بدم بگم اعتنا نکنیم. نه خیر، ما اعتنا کردیم، از این به بعدش هم اعتنا میکنیم، منتها در اندازه خودمون دیگه. هیچ وقت مطلق نتونستیم اعتنا کنیم، مطلق هم نمیتونیم اعتنا کنیم. من یه خاطره کوچک بگم. خب حالا بعضی از شما میدونید دختر من عمل پیوند کلیه داشت چند سال قبل. وقتی که عملش انجام شد به ما گفتن که خب دیگه ماسکش نباید در بیاره، دستکش نباید در بیاره، چون این قرصایی بهش میدیم که سیستم ایمنی بدنش رو سرکوب میکنه، اگر نباشه این قرصا کلیه پس میزنه کلیه رو بدن، این قرصا رو باید بدیم که سیستم ایمنی رو سرکوب کنه، بنابراین بسیار آسیب پذیره در مقابل کوچکترین میکروب ها و ویروس ها و مشکلات. باید همیشه ماسک، دستکش. حتی توصیه کردم یه خونه بگیرید دور از شهر باشه، اونجا زندگی کنه، رفت آمدم نکنید. اگر رفت آمد کردیدم از دور و وای توصیه های خیلی سخت، چی بخور چی نخور، چی کار کنه چی کار نکنه. من گفتم خب اینا که بالاخره از حوزه طبابت نگاه میکنه، داره دستورالعملاشو میده، دستشان درد نکنه. اما یه سوال کردم هم از خانومم هم از دخترم، گفتم که خب حالا برای چی عمل پیوند کلیه رو انجام دادیم؟ خب برای اینکه زنده بمونیم. برای چی زنده بمونیم؟ برای اینکه زندگی کنیم. خب حالا اینکه زندگی رفت که، یعنی ما عمل کردیم که زندگی کنیم، حالا باید زندگی نکنیم که این بمونه؟ اینجوری زندگی کنیم که یه وقت مثلا این نره؟ خب چی کاری بود این؟ خب خداوند اگر جان داده یه روزی هم جانو میگیره، ما که قرار نیست اون جانی را که خدا میخواد بگیره هر قیمتی به زور نگهش داریم. طرف رو تخت بیمارستان 6 ماهه، اینجوریه، نمیذارن بره پیش خدا. آقا بذار بره دیگه، داره میره بنده خدا، ولش کن. نه نمیذاریم. آقا این حالا مثلا 90 سالشه، 95 سالشه، این دیگه فقط باید یه نفر جلو رو به قبلش کنه، شهادتینشو بهش تلقین کنه، تیکه تیکش میکنیم نمیذاریم. اما چرا؟ چی شده؟ کجا میخواد بره مگر؟ جایی میخواد بره که آقا فردا تو هم میریم، منم میرم، اونم میره، همه داریم میریم دیگه. آخه حفظ جان واجب است، ولی قیمتش هم مهمه. شما چیکار میخوای بکنی برای؟ به چه هدفی؟ اینم مهمه. دوستا گفتم آقا ما بهداشت رعایت میکنیم، اما اینکه دیگه از زندگی، از روال زندگی خارج بشه، روحیه خراب بشه، روان آدم به هم بخوره، استرس و عصبیت وجود آدمو بگیره، به هر چی میخوام دست بزنم الان که بمیرم. خب بمیر، و مردنم مال آدمه دیگه. آقا شما دستتو زدی پاشو برو بشور، یه وقت خدای نکرده یادم رفت به چشمم خورد چی میشه؟ هیچی، بعد برو چشمتم بشور. یه وقت اگه اشتباهی رفت از تو چشمم داخل وجودم، اون وقت چی میشه؟ آقا برو بخور کن، انشالله که اون مجاری داخلی با بخور پاکیزه میشه دیگه. حالا روزی یک دوبارم بخور بخار داغ داشته باشید خوبه. نه احساس میکنم اینجا میسوزه، آقا یا مثلا این جوشونده رو بخورین و خوب میشی انشالله. نه دیگه رفته توریه داره کار میکنه، بازم ناامید نباش آقا، هنوز چیزایی هست. نه دیگه پر کرد ریه رو، خوب آقا بگو قشنگ رو به قبله شو، الله انا الهی راجعون دیگه. اگه بنابر اینه که شما زندگی رو رها کنی که هیچ وقت نمیری، بس برای چی میخوای بمونی؟ آخه اینم بپرس از خودت. حالا الان مثلا فردا اطباء گفتن که آقا دیگه باید تا آخر عمرتون اینجوری زندگی کنید، خب ما میگم همین کارو بکنیم؟ اون داره در زاویه نگاه طبی خودش حرف میزنه، من که فقط جسم نیستم آخه، روح هم دارم. مثلا طرف مادرشو نمیره ببینه، میگه یه وقت خدای نکرده از من به مادرم یا از مادرم به من کرونا سرایت میکنه. آتو مادرت مونده دلتنگ توه، داره روحیش آسیب میبینه، آسیب روحیش قطعیه، آسیب روحی تو هم قطعیه، آسیب جسمی احتمالیه، روح از جسم بالاتره، آسیب قطعیشو نمیبینی، جسم از روح پایین‌تره، آسیب احتمالیشو می‌بینی. یعنی چی؟ یعنی ناقص داری به دنیا نگاه میکنی، نمیفهمی داری چه کار میکنی. لذا ببین نتیجه چی میشه؟ آخر جملمه. نتیجه این میشه از وقت اول کرونا تا الان تو قم بزرگترین فروشگاه ها رو من ندیدم بسته شه. فروشگاه جانبازان، فروشگاه کوثر، فروشگاه فلان، همه پر کیپ تا کیپ آدم، ازدحام. چرا؟ مردم باقی گوشت میخواد، لپه میخواد، نخود میخواد، رب میخواد، نون میخواد. با این تورمی هم که شما درست کردید مجبوره بره تو این فروشگاه های بزرگ، بلکه 2% تخفیف بهش بدن دیگه. پر شده کیپ تا کیپ. چجوری حل میکنیم؟ هیچ، یه دستکش اول فروشگاه بهت میدن، یه ماسک هم بهت میگن، یه دو تا فست فست میزنن میگن برو. بعد تو فروشگاه دیگه همه هیچ مشکلی نداره. اما حرما هنوز تعطیله، مسجدا هنوز تعطیله. آخه چرا؟ با فست حل میشه؟ خب مسجد هم حل کن با فست، حرم هم حل کن دیگه. آقا اگه با ماسک حل میشه، با دستکش حل میشه، خب حرم هم حل کن، کلاس قرآن هم حل کن. فقط لپه و نخود. آقا جز برای خرید ما یحتاج شکمتون بیرون نرید، روحتون به درک. چه حرفی آخه، چه نگاهیه این نگاه؟ جز از منظر مادیگرایی بشر از جای دیگه بر نمیخیزه. بشر همه چیز رو در ماده خلاصه کرده. آقا لفت رو بگیر دیگه، با بقیه چیزا چی کار داری؟ نماز جماعت تعطیله، خب باشه، مگه قبلش که بود چی بود که حالا نباشه چی شده؟ یعنی شما مدیریت را از دست دین در آوردی دادی دست طب. آقا طب کارش طبابت، نه مدیریت. او طبابت کنه نه مدیریت. آموزشگاه ها همینطور، چیزهای دیگه همینطور، صله ارحام همینطور. ما صله ارحاممونو داریم، فقط این که به جایی که دست بدیم گاهی مشت میزنیم، بعض وقت هم دست میدیم بعد این دستمونو میشوریم، بچه ها تذکر میدیم قبل از غذا دستاتونو بشورید. زندگیمون روال عادی شو داره، بیرون میریم، فروشگاه میریم، خرید میکنیم، منتها بیش از گذشته حواسمون به شستن دست، به رعایت بهداشت. حالا ماسک هم میزنید کار خوبی میکنید، ولی هیچ اثری نداره دیگه. خودشون میگن اثر نداره. حالا نمیدونم چرا شما میزنید، یه کاسه داغتر از آشه دیگه. آقا میگه آقا این ماسک هیچ کار نمیکنه برات، اون ویروسی که میخواد بره داخل بدن شما ابعادش نانوه، این کمتر از این ماسکیه که شما داری میزنی. کار ندارم بزنید، الان نمیخوام بگم ماسکاتون رو در بیارید، میخوام اینو بگم مردم رو دارن به یه چیزایی خودشون. من همون موقعی که به دخترم اون حرف رو زدن گفتم ببخشید این قرصا رو که میگی دختر من بخوره، باید بخوره که کلیش بمونه، اگر نخوره، اگر بخوره دیگه میمونه. گفت تصمیمی نداره. گفتم آماری چیزی دارید بدونیم اونایی که خوردن چند درصد مون، اونایی که نخوردن؟ گفت نه اصلا تضمین نداره، ما مورد داریم مرتب قرصاشو خورده کلیهش هم پس زده، قرص بوی توالت میده. دخترم هم این منطقو که شنید ما باید زندگی کنیم، همون اول قرصاشو گذاشت کنار، الان سالهای متمادیه این آدم عادی زندگی میکنه، ازدواج نباید بکنه، بچه دار نباید، فلان هزار تا حرف. ازدواجم کرده، بچه دارم شده، زندگی هم داره میکنه. حالا یه روزی هم خدا عجلش میرسونه تموم میشه دیگه، یا اون یا من یا هر کی دیگه. چی مثلا اگر اون خدای نکرده از دنیا بره دیگه بدبخت میشه و ما بدبخت میشه، اون داره میره ما پشت سرش میریم، چند روز بعد یا چند ماه بعد یا شاید هم ما قبل او، چی میدونه. نمیخوام بگم الان پس آقا دیگه قرص نخوریم، نه ها، به حرفم این نیست، اینو اشتباه نگیرید، حرفم این نیست قرص نخوریم، بهداشت رعایت نکنیم، دارو درمان استفاده نکنیم، نه، اجازه ندیم بهداشت و طب ما را، زندگی ما را از اعتدال انسانی خارج کند. راهی را برویم که قابل پیمودن است، نه راهی که پیمودنش به قیمت روح ما، روان ما، فکر ما، آرامش ما، امنیت ما تمام خواهد شد. آرامش روحی قیمتش بالاتر است از سلامت جسمی، حتی در نگاه طبی. این مبنای طبه. انسان آرام روحش و بدنش بیماری را کنترل میکنه، در بسیاری از موارد مانع بیماری میشه اون آرامش، و در بسیاری از موارد بیماری را تحت کنترل در میاره و تضعیف میکنه و در بسیاری از موارد از بین میبره. چرا؟ چون انسان سیستمش اینجوریه، بدن با روح. اما انسانی که روحش ناآرام شد، استرس وجود او رو گرفت، هر لحظه از هر چیزی ترسید که الانه که من بمیرم، بچم بمیره، شوهرم بمیره، دخترم بمیره، این حالت بهش دست داد، این همین استرس ضریب آسیب پذیری او رو در مقابل نفوذ ویروس بالا میبره، قدرت کنترل ویروس رو در صورت ورود به بدن کم میکنه و امکان مقابله و برخورد رو از بین میبره تا حدی. این جزئی از علوم طبابته، چرا بهش بی‌اعتنایی باید بشه؟ بگذاریم، طولانی شد حرفم. این حرف رو بالاخره تو دل داشتیم که شما رو دیدیم بگیم. حالا الان ما کلاس قرآن رو انداختیم، بعضیا خب اسمس دادن اینا که کاش کارو نمی کردید، حفظ جان واجب است اینا. حالا من به اونا در جواب فعلا پیامکی همینقدر گفتم که آقا ما اون وقت که بستیم به دستور مراجع بهداشتی و درمانی و غیره این کارو کردیم، الانم اونا آزاد کردن. ما دیگه کاسه داغ‌تر از آش نمیتونیم بشیم که حالا اونا آزاد کردن. نه، ما خود به شکل خودجوش و داوطلبانه دیگه برای همیشه بمونیم تو خونه هامون، نه، ما همچین کاری نمی کنیم. اما شرکت در جلسات اختیاریه، هر کس احساس میکنه خطر براش داره خب نیاد، به هر دلیلی. خب بعضیا به خاطر شرایط سنی، بعضیا به خاطر شرایط جسمی، بعضیا به خاطر شرایط خانوادگی واقعا مصلحتشون نیست از خونه بیرون بیان تو این شرایط. خب الحمدلله ما پخش زنده هم گذاشتیم، میگیم اگر کسی نمیتونه بیاد خب از پخش زنده استفاده کنه، ارتباط داشته باشه. هیچ دعوایی هم نداریم، هیچ قهرم نیستیم، ناراحت هم نیستیم، ولی میخوایم بگیم شما به ما اعتراض نکنید که چرا حالا کلاس رو انداختید. خب چیکار کنیم دیگه؟ کلا تعطیل کنیم بریم؟ یعنی دیگه تموم قرآن تموم شد چون حالا کرونا اومد؟ چه حرفیه؟ ما به این مبنا اعتقادی نداریم به این شکل. بله، حالا بازم تابع قانون هستیم، فردا مراجع قانونی بگن آقا باید ببندید، باش، بازم ما میبندیم، هرچند راضی نیستیم به این تصمیم، چه اینکه اولش هم راضی نبودیم. من از روز اول به تعطیلی، یک روزش، یک ساعتش راضی نبودم. معنی نداره تعطیل کردن. شما باید بیشتر رعایت بهداشت بکنی، با سر کلاس نشستن که آدم کرونا نمیگیره که. بله، آدم اگر دستش آلوده بشه، پاکیزش نکنه، احتمال گرفتن کرونا هست. بیشتر دست اونو بشوریم و اینا. حالا تازه هر کی هم کرونا گرفت مساوی وای نیست که بمیره. آقا من خودم دو سه بار کرونا گرفتم رفت. همه الان گرفتن، خیلی‌ها گرفتن خودشون خبر ندارن. خوب شدن، تموم شده. بعدش هم خب دیگه حالا کرونا هم نمیره، نکشه، یه چیز دیگه بیکشه دیگه. خب بگذاریم. این صحبت رو زمینه کنید به صحبتایی که به شکل مجازی تو هیئت مجازی قبل از عید ما داشتیم، به صحبتایی کردیم در بحث علم و دین. این صحبت به اون صحبت زمینه بشه. این گفتار دومه. گفتار اول بحث نسبت علم و دین اونجا انجام شده که اساساً یه رقابت درست کردن بین علم و دین، و بعد دینه که همش باید خودسانسوری کنه، محافظه‌کاری کنه که نکند متهم بشه به ضدیت با علم. علم هیچ به هیچ کی لازم نیست جواب بده که با دین زد هست نیست. اصلا علم آزاد، اون آزاده. فقط دین بدبخت باید بگه که بله من تو رو قبول دارم، تو رو هم قبول دارم، تو رو همه تون رو قبول دارم، و برای قبول داشتن باید در مقابل همه تسلیم بشه. این چه نگاهی بر بشر تحمیل شده. این از آثار قرون وسطا و جنگ های بعد از دوران قرون وسطایی و اتفاقات بعدشه، هنوز باقی مونده. خب اما سوره مبارکه فستاد رو ما الحمدلله خدا توفیق داد تو ماه رمضان آمدیم جلو، تا آیه 235 رو رفتیم. بحث چی بوده تو آیات آخری که ما درش هستیم؟ اگه یادتون باشه، من دیگه خیلی عقب نرم، بحث ما قتال بود. ذیل بحث قتال، کتب علیکم القتال، خداوند اومد به خمر و میسر پرداخت. اونجا اشاره کردیم که خمر و میسر رو چرا بهش میپردازه؟ که جامعه به آرامش روانی برسه، عفو تو جامعه حاکم بشه، نه جنگ و دعواها سر خمر و میسر. بالاخره مشروب و قمار قهرن انسانها رو به اختلافات زیادی میکشه. به دنبال تأمین عفو بود. همونجا گفتم عفو را چرا دنبال میکنه؟ چون اشد علی الکفار قتال رحما بینهم میخواد، این منطق قرآنه، اینا دو روی یه سکه است. اگر اشد علی الکفاری هست رحما بینهم هم لازمه، اگه نباشه نمیشه. بعد از اونجا منتقل شد به بحث ایتام و اومد تو بحث زنان و رسید به بحث طلاق و عده و بحثایی که ما دیگه الان توشیم. گفتیم اینا رو چرا داره مطرح میکنه، این دست از احکام رو با ایتام اینطوری، درباره زنان اینطوری، طلاق اینطوری، نمیدونم عده اینطوری، قانونهای حقوقی مربوط به حوزه زندگی خانوادگی را داره مطرح میکنه. گفتیم بازم در ادامه همون بحث رحما و بینهمه، یعنی داره عملا داره بسترهای رحمت فیما بین مؤمنین را قانونمند میکنه. کجاها ممکنه تو جامعه اسلامی اختلاف درست بشه؟ اون اختلافات را داره چکار میکنه؟ داره با قوانینی و ضوابطی جلوشو میگیره، داره مهار میکنه، داره کنترل میکنه که جامعه جایگاه قشونکشی و خلاصه جنگ و دعوا و بزن بهادری و این حرفا نشه. هر چیزی قانونی داشته باشه، طبق قانونش رفتار بشه، قانون الهیش رفتار بشه و آرامش و امنیت تو جامعه تأمین بشه. حالا ما تو همین راستای احکام طلاقیم، رسیدیم به آیه 236. بله؟ بله بله، آیه 236 البته وصیت نیست، بازم میرسیم دوباره. آره قبلا یکی از بحثا وصیت. لا جناح علیکم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. هیچ گناهی، جناح گفتیم ترکیه گناه دیگه، البته عربیشه چون تو عربی هم گاف نداریم، هیچ جناهی بر شما نیست، هیچ گناهی بر شما نیست، ان طلقتم النساء اگر زنان را طلاق بدهید، ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، مادامی که با اونها رابطه زناشویی نداشتید یا برای اونها فریضه ای را، یعنی فریضه اینجا منظور مهر واجبه، برای اونها مهر واجبی را تعیین نکردید. یک سوال رو جواب، سوال در حقیقت اینه، آقا من با کسی ازدواج کردم، کسی با کسی، حالا من ازدواج نکردم، کسی با کسی ازدواج کرده، خب اما هنوز با او وارد زندگی مشترک نشده، هنوز رابطه زناشویی با او نداشته، میخواد طلاقش بده، جایزه؟ بله جایزه. آقا کسی با کسی ازدواج کرده، هنوز مهریه برای او تعیین نکرده، فقط صیغه بدون مهریه خوانده شده، آیا اگه بخواد طلاقش بده جایزه؟ بله جایزه. یه سوال فرعی، مگر میشه با کسی ازدواج کرد بدون تعیین مهریه؟ جواب بله. ازدواج بدون تعیین مهر، یعنی صیغه عقد بدون تعیین مهر، جایزه و محرمیت ایجاد میکنه، اما تا قبل از تعیین مهر نمیتونه وارد زندگی زناشویی بشه. اگر شد چی میشه؟ ازدواجشون باطل میشه؟ نه، مهر المثل باید بده. یعنی شما اگر هیچ مهری هم تعیین نکنی تو ازدواج، فقط این خانم به آقا بگه زوج تو کل نفسی، آقا بگه قبل تو، هیچ مثلا تعیین مهریه ای هم نباشه، مشکلی نداره، فرصت دارند مهریه را بعد از ازدواج، مثلا یه هفته بعد، دو هفته بعد، یه ماه بعد مهریه رو با هم به توافق برسن. آقا ما یه زوج تو که قبل تویی داشتیم، هنوز مهر رو با هم توافق نکردیم، با هم میریم تو پارک میشینیم، اونجا تعیین میکنیم، نشود میریم یه جای دیگه، بالاخره صحبت میکنیم دیگه، خانواده ها خودمون، تا ببینیم به چه نتیجه ای میرسیم. حالا اگر مهریه تعیین نکردیم ولی زندگیمون شروع شد، تکلیف چی میشه؟ آقا شما تا قبل از ورود به زندگی مشترک اگه مهریه تعیین کردید، که کردید، اگر تعیین نکردید دیگه مهر المثل لازم میشه. مهر المثل یعنی چی؟ یعنی میرن پیش حاکم شهر میگن یه خانومی مثل ایشون اگه بخواد با یه آقایی مثل ایشون زندگی بکند، مهریه متعارفش چقدره؟ این میشه مهر المثل، دیگه اون به عنوان مهر تعیین میشه، دیگه در اختیار زن و شوهر نخواهد بود. پس اگر خودشون تعیین کردن تا قبل از زندگی که کردن، زندگی مشترک نکردن، بعدش میتونن تعیین کنن، ببخشید بعد از زندگی زناشویی دیگه باید به حکم مهرالمثل عمل بشه. پس می شود انسان با کسی ازدواج کرده باشد، هنوز مهریه برای او تعیین نکرده باشد. آقا اگر من با کسی ازدواج کرده بودم، خواستم طلاقش بدم، هنوز با او وارد زندگی نشدم یا برای او مهریه تعیین نکردم، جایزه؟ بله جایزه. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. خب اگر اینطوری بود و فریضه مهر تعیین نشده، طلاق حاصل شد، تکلیف چیه؟ دیگه اون خانم هیچی گیرش نمیاد. و متعوهن، اون موقع دیگه شما خودتون باید اونا رو برخوردار کنید دیگه. آقا آقایی کن دیگه، کرم هم خوب چیزیه. حالا درسته که زندگی سر نگرفت، هنوز قبل از اینکه زیر سقف برید کار به طلاق کشید، هنوز قبل از اینکه مهریه تعیین کنید کار به طلاق کشید، خب متعوهن نه، اونها را برخوردار کنید، متاعی بهشون بدید، هدیه‌ای بهشون بدید، نذارید دست خالی از این زندگی بره بیرون. متعوهن نه، چقدر؟ علل موسعه قدره و علل مقتره قدره، هر کی به اندازه توانش. اگر کسی وسع دارد، موسع یعنی وسع دارد، به قدر وسعش. اگر کسی مقتر است یعنی ناتوان مالیه، فقیر دستنگه، مقتر یعنی دستنگ، قدر او به اندازه دستنگیش، هر کی بالاخره به حسب وضع خودش یک متاعی را قبل یعنی بعد از طلاق به اون خانم بده. متاعا بالمعروف، این متاع باید بالاخره معروف باشه، یعنی یه چیزی ندی بگن آقا این خلاف عرفشه. شما مثلا میخوای حالا به این خانومی که باش ازدواج کردی، مهر تعیین نکرده بودی، طلاقش دادی، میخوای یه چیزی بدی، مثلا دست میکنه تو جیبش مثلا یه 1000 تومانی چیزی. اوه 1000 تومان عرفش نیست دیگه، آخه این 1000 تومان چی آخه؟ عرفی داره دیگه، هر چیزی حالا در حد عرف. حالا من عرف شاین نمی کنم، عرفای من سنگینه معمولا. خب یا مثلا اگر، البته عرفش هم با لحاظ موسع و مقترا، شما که آدمی مثل تو دیگه آقا 1000 تومان نه دیگه، آقا تو باید حداقل 1 تومن میدادی، 2 تومن میدادی، 10 تومن میدادی. یا آقا این منده خدا اگه 10 تومن هم داده خیلی داده، دستش درد نکنه دیگه. آقا تو خودت قبول کرده بودی همسر ایشون بشی دیگه، باید فکر اینجا هاشم میکردی دیگه، حالا همین 10 تومن هم مزور گیر آورده. خب حقا علی المحسنین، این یه حقی است تعیین شده است بر محسن ها، نیکوکاران، یعنی این از مصادیق احسان و نیکوکاریه که انسان اگر با کسی ازدواج کرده، قبل از اینکه با او وارد زندگی زناشویی بشه و برای او مهریه ای تعیین بکنه، از او جدا شده، بالاخره متاعی به او بده بالمعروف. این حقا علل محسنین، حقی بر نیکوکاران است. کی بود سوال داشت؟ بفرمایید. اینجاها بحث عقد دائمه، اما در عقد موقت هم حکم همینه. بله تو عقد موقت طلاق صدق نمی کنه. ببینید عقد دائم طلاق داره، عقد موقت دیگه طلاق نداره. یعنی کسی که به عقد موقت با کسی ازدواج کرده، اگر آقا در هر لحظه ای بخواد تمامش کنه، زندگی رو تمام میکنه، کل مهریه رو هم باید بده. تو عقد موقت هم مثل همینه، مهر المثل میشه تعیین کرد، اگر تعیین نکرده بود باید مهر المثل رو بهش بده دیگه. تو عقد موقت نصف نمیشه، حالا خواهیم رسید تو آیه بعدی کامل میکنه بحث رو. میفرماید و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه. یه حالت این بود که شما خانومی رو طلاق میدی قبل از این که او را مس کرده باشی، یعنی زندگی زناشویی با او داشته باشی، و قبل از این که برای او مهریه تعیین کنی، هیچ کدوم از این دو کار انجام نشده. اما یه حالت دیگر این است که زندگی زناشویی شروع نشده، من قبل ان تمسوهن، ولی وقت فرضتم لهن فریضه، ولی مهریه تعیین شده، که الان تو عرف ما معمولا اینطوریه، مهریه رو دیگه به ازدواج کاملا چه میکنیم؟ متصل میکنیم، همون موقعی که ازدواج انجام میشه مهریه هم داره تعیین میشه. آقا مهریه تعیین شده، زندگی زناشویی شروع نشده، در این صورت تکلیف چیه؟ بازم متعوهن علی الموسعه قدرهوه و علی المقتر قدرهوه؟ نه، اگر مهریه تعیین شده اما هنوز زندگی زناشویی شروع نشده، فنصف ما فرضتم، نصف مهریه رو بهشون بدید. مثلا مهریه بستن 14 سکه، زندگی زناشویی شروع نشده، طلاق شد، طلاق داد، آقا خانوم رو طلاق داد، 7 سکه رو بدید. نصف ما فرضتم الا ان یعفونه، مگر اینکه اون خانمای مطلقه ببخشن. یعنی خدا داره کد میده، میگه بابا دیگه حالا نشد دیگه، شما هم گیر نده به این گرفتن نصف مهریه. الا ان یعفونه، مگر اون خانم مطلقه ببخشد. او یعفو والذی بیده عقده النکاح، یا کسی که عقد نکاح به دست او بوده ببخشد. یعنی ولی، ولی یه وقت خانم رشیده بالغه ایه که عقدشو خودش انجام داده، یه وقت خانومیه که باید چی براش تصمیم میگرفته در تعیین مهر و در ازدواج، ولی او داشته تعیین میکرده، پدر او مثلا. حالا این هنوز مثلا سنش در حد رشد نیست که ببخشد یا نبخشد، یک ولیی دارد، او ولیش تصمیم میگیره. این بستگی داره به این که به سن رشد رسیده یا نرسیده. او یعفو والذی بیده عقدت النکاح، اگر اینا خانوما بخشیدن یا اون که ولی بوده، کار دست او بوده، نکاح دست او بوده، او بخشید که بخشید، اما نبخشید، نصف ما فرستم رو باید بدید، نصف مهریه رو باید بدید. حالا چیکار کنیم؟ خدای ببخشیم یا نبخشیم؟ و ان تعفو اقرب للتقوا، خدا میگه بالاخره ببخشید به تقوا نزدیکتره. چطور به تقوا نزدیکتره؟ چون این مهریه در ازای یک بهره ایست که اون آدم باید بالاخره از زندگی زناشویی میداشته. خب او که بهره ای نداشته، درست معامله رو به هم زده، نصفشو باید بده، ولی دیگه شما هم این پولو نخورید بهتره. این زندگی سر نگرفته، زندگی زناشویی آغاز نشده، دیگه شما هم این مهریه رو ببخشید، به تقوا نزدیکتره. و ان تعفو اقرب للتقوا، رو همین حساب خدا میفرماید ولا تنسوا الفضل بینکم، بین خودتون فضل را، بزرگواری را فراموش نکنید. یعنی از باب اینکه حق و حق و اینا خیلی نکنید، اگر یه جایی را داره بگذرید، بگذرید دیگه. لا تنسوا الفضل بینکم، فضل و بزرگواری را بین خودتون فراموش نکنید. ان الله بما تعملون بصیر، خدا به اون چه عمل میکنید بیناه، میبینه. یه جوری عمل کنید اون میبینه، خوشحال بشه، بگه باریکالله این بنده من بنده تمایی نبود، یا بنده مثلا فرض کنید تمام، نه که اگر کسی نصف مهریه رو گرفت تمایه ها، یعنی با تقوایی بود، اینجوری بگم بهتره، این بنده من تقوای بیشتری به خرج داد. آره، کیسه ندوخت دیگه، از این قبل این قضیه با اینکه حقش بود، شرعا حلال بود، اما چون زندگی سر نگرفت گذشت، نمیخوام بلش کن. خب پس این حکم این دوتا آیه معلوم شد چیه؟ بله. ببینید تو آیه قبلی که با او میاره، بله کجا بود؟ ما لم تمسوهن او تفرضو لهن فریضه، این از باب طریق اولویته، میخواد یه جورایی مسئله رو به دو شقم تقسیم بکنه. به این بیان میگه اگر زنان رو طلاق بدید قبل از این که اونها را مس کنید، متعوهن، شما اینو اصلا نبین. او وقتی میاره یعنی اینو اصلا نبین. اگر زنان رو طلاق بدید قبل از این که اونها را مس کنید، متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. این حالت دو تا مصداق داره. یه مصداقش اون وقتیه که او را مس نکردید و اصلا مهریه ای تعیین نکردید، که اون با این حالت کامل میشه. یکیش اینه که مس نکردید، مهریه ای تعیین کردید، که با آیه بعدی تعیین میشه. در واقع این که عام میرا داره میگه، ولی تو این آیه مصداق کدوم مصداقش باز میشه؟ مصداق لم تمسوهن تفرضو لهن فریضه. تو این آیه کدومش باز میشه؟ مستاق لم تمسوهن نیف با فریزش. پس یه حکم کلی را میخواد با دو تا زیر شاخش بیان کنه. خب بعد فرمایید حافظو علی الصلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اصلا این صلوات غیر از این صلواتی بود که ما فرستادیم. من یاد یه خاطره ای افتادم. توی یه روستایی من منبر رفته بودم، خیلی هم اهل اون روستا منو دوست داشتن چون بالاخره لطفی به ما داشتن در حقیقت. منبر رفته بودم و اونجا گفتم که انشاءالله، آخر منبر بود، گفتم انشاءالله میخواهیم صلوات خاصه اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتم خب انشاءالله میخواهیم صلوات خاصه اللهم صل، من خواستم صلوات خاصه امام رضا علیه السلام با هم بخونیم. اینا مهلت نمیدادن تا من میگفتم صلوات، اینا دیگه صلوات رو میفرستادن آل محمد. آخرش گفتم که امام رضا علیه السلام یه درود و سلامی هست برای ایشون، مخصوص ایشونه. دیگه صلوات نگفتم، میخوام اینو با هم بخونیم. حالا بخونیم، حل شد مشکل. حالا این صلوات غیر از اون صلواته. میفرماید بر نمازهایتان، جمع صلات، حافظ و محافظت کنید بر نمازهایتان. نمازهایتان یعنی نماز صبحتون، ظهرتون، عصرتون، مغربتون، عشاتون، بر نمازهایتان محافظت کنید. و صلات الوسطا، و بر صلات وسطا هم محافظت کنید، راجبش حرف میزنم. و قوموا لله قانتین، و قانتانه، قانت از قنوت، قنوت یعنی فرمان برداری، فرمان بردارانه برای خدا قیام کنید. یعنی نماز نماد و تجلیه چیه؟ قنوت، فرمان برداری. نماز عبودیته، قوموا لله قانتین یعنی به عنوان نماد عبودیت برای خدا قیام کنید. آره، خاضع و خاشع بشید، هرچی اون میگه رو انجام بدید. که حالا اینم خیلی مسئله مهمیه، قوموا لله قانتین فلسفه نمازه. نماز تجلی قنوت و فرمان برداری است. لذا کسی میگه آقا نماز برای شکره، خب من خدا رو شکر میکنم، نماز نمیخونم. نماز برای نمیدونم چی میگن، مناجاته، من مناجات میکنم، نماز نمیخونم. نه، نماز قبل از این که برای شکر باشه، برای مناجات باشه یا برای هر چیز دیگری باشه، برای نشون دادن عبودیت و فرمانبرداریه. پس نمیتونی بگی من نماز نمیخونم شکر میکنم، سلام علیکم و رحمت الله، حالتون خوبه، خوش آمدید. نمیتونی بگی من نماز نمیخونم خدا را شکر میکنم. باید حتما خدا را با نماز خوندن شکر کنی که مصداق چی بشه؟ فرمانبرداری. مثالش هم اینه ها، حالا یه جایی گفتم اینو، شما هم شنیدید حتما، میگم توی نماز اگه من بخوام نماز رو تشبیه کنم، یه نفر میگه خب آقا فرمان برداری باشه دیگه، تو زندگیمون فرمان برداری کنیم. این نمازه چیه؟ این شبیه اینه که بگیم آقا مثلا توی ارتش یا توی سپاه سربازها باید فرمان ببرن از فرمانده، بگیم بذاریم برای میدون جنگ، دیگه هیچ مانوری براش نداشته باشیم. چرا صبح به صبح تو صبحگاه اینا جمع میشن، خبردار از جلو نظام، همه راست راست، به چپ چپ. اینا یعنی چی؟ یعنی نشون دارید میدید که شما تحت چی هستید؟ فرمان. اونی که ما میگیم و عمل میکنید. این باید ثبت بشه، باید تو وجود این آدما، این سربازا جا بیفته که فردا تو میدون وقتی بهش گفتیم برید جلو، برنگه دیگه واسه چی برید جلو؟ الان وقتی جلو رفتنه. خب اینجا دیگه جای حرفا نیست، گفتم برو جلو. اینو کجا تمرین کرده؟ تو اون مناسک صبحگاه و عملیات‌های اینجوری و بالاخره کارهایی که دارن میکنن، اونجا تمرین کرده که اینجا باید دستور ببره، دستور بگیره. نماز اینه تو بندگی ما. نماز یعنی قیام قیام، رکوع رکوع، سجود سجود، قیام قیام، که نشون بدی عبدی، نشون بدی فرمان میبری. اینو کسی نداشت، بدونید تو بقیه جاهای زندگیشم فرمان برداری نخواهد کرد. میدونید فرمان کیو خواهد برد؟ خودشو. هر جا فرمان او با فرمان خدا یکی بود که خب خیال میکنیم داره فرمان خدا را میبره، نبود دیگه نه، میگه من نماز نمیخونم انفاق میکنم. انفاقو داری به دستور خودت میکنی، اجرش هم از خودت بگیر انشالله. مسئله اینه که تو بتونی اونی که خدا میگه رو اجرا کنی، چه تو انفاقش، چه تو مهربانیش، چه تو غضبش، تو همه مسائلش. بله، مفهوم عبودیت و بندگی. خب ما درباره این آیه یک سوال داریم، اون که از صلات الوسطا یعنی چی، و بعد یه سوال مهمتر داریم که اونو بعد از آیه بعدش جواب میدیم که اون این بحثا به قبلش مثلا چه نسبتی داره. البته ما این تو دور اول تدبریم، ولی چون روالمون این بوده که یه اشاراتی داریم و میریم جلو، لذا اینم باید بهش اشاره ای بکنیم. صلات الوسطا خیلی ها آمدن رو مصداق یه نماز گشتن، گفتن آقا این صلوات همه نماز هاست، صلات الوسطا یکی از مجموعه نماز هاست. حالا عمدتاً گفتن نماز ظهره، نماز ظهره که وسطا وسط روز انجام میشه. و چرا خدا تاکید ویژه کرده که نماز ظهرتون رو حتما به طور ویژه حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا؟ اینجوری توضیح دادن که بله نماز ظهر چون در وسط فعالیت‌های روزانه ما واقع میشه، ای بسا به خاطر مشغله ها و فعالیت ها و کارهایی که داریم مورد غفلت و بیتوجهی واقع بشه، و خدا بخواد تأکید بکنه که آقا این نماز که مال وسط معاشتونه، وسط فعالیت های کاریتون هست، به این نماز باید اعتنا بکنید. بعضی هم آمدن گفتن نه این صلات عصره، یه توضیحی دادن. بعضی گفتن مغربه، بعضی گفتن عشاءه، حتی بعضی گفتن فجره. یعنی تو تمام نمازها اختلاف نظر هست. یه قول قاطع قطعی که گفته بشه وسطا یعنی فلان نماز نیست. من میخوام اینطوری عرض کنم خدمتتون، ما تو این سوره سابقه وسطا را داریم. کجا داشتیم سابقه وسطا تو این سوره داشتیم؟ آیه امتن وسطا. احسن. وسط یعنی چی؟ یعنی تراز، معیار، امت تراز، امت معیار، امتی که از افراط و تفریط چیه؟ به دوره، همونیه که باید باشه. حافظو علی الصلوات یعنی که بر نمازهاتون محافظت کنید. این محافظت کمیه، یعنی هیچ نمازی را نباید فوت بدهید، تمام نمازهای واجبتون را باید به جا بیارید. اما صلات الوسطا میشه حافظو علی صلات الوسطا. اینجا صلات معنی مصدری داره، یعنی محافظت کنید از نماز خواندن معیار، نماز خواندن تراز. نماز تو همه امت ها بوده، اما نمازی که تو اسلام مطرحه نماز تراز و معیاره، اونیه که از نماز خدا میخواد. از این نمازی که خدا براتون معین کرده چیزی کم نذارید، چیزی بهش اضافه نکنید. نماز صبح دو رکعته، دیگه دو رکعت بخونید. نگو حالا من امروز خیلی حالم خوبه میخوام 6 رکعت نماز صبح بخونم، اینطوری نیست. امروز حال ندارم یه رکعت میخونم، اینطوری نیست. با همون کیفیتی که براتون تعریف شده نماز بخونید. صلات الوسطا یعنی این شاخص، معیار، تراز، مورد قبول، تنظیم شده. در حقیقت دستور است به رعایت کیفیت احکامی نماز. نمازی اصلی دارد، حافظ و علی الصلوات، یه کیفیت و نحوه ای دارد. اون نحوه را به شکل تراز و معیار خدا برای شما چکار کرده؟ تعریف کرده. طبق اون نماز بخونید. از خودتون به نماز چیزی اضافه و یا از نماز کم نکنید، در اون تغییر ایجاد نکنید. همونی که به شما دستور دادن اجرا بکنید. چرا؟ چون قانت قراره باشید دیگه. قومو لله قانتین دیگه. آقا تو همه چیز نماز باید قانت باشی. آقا من امروز عشقم میکشه به جای سوره حمد تو نماز سوره اعلا بخونم. آقا گفتن حمد بخون. اونی که دستور دادن رو بخون، این که من امروز اجای حمد میخوام اعلا بخونم، از خودت چیزی نباف. من امروز اینقدر رکعت، فردا اونقدر رکعت. نه، اینطوری نیست. قانون داره، میخواد بگه نماز خوندن تراز داره، معیار داره، قانون داره. هم باید بر اصل نمازها محافظت کنید، هم بر کیفیت نمازها محافظت کنید. صلات چون معنای مستری داره، وسطا چون در این سوره سابقه داره به معنای متراز و معیار، پس لزومی نداره بیاید سراغ یکی از نمازهای یومیه، بگید نماز ظهر یا نماز عصر یا نماز مغرب یا نماز عشا، یا بر کیفیت نماز خوندن. و قوموا لله قانتین، تو اصل نماز و کیفیت نماز قانت و فرمان بردار باشید. فرمایشی داشتید؟ بله؟ بله. بله. نه ببینید، لازم نیست برای این ارتباطی که میفرمایید وسطا را به اثر بزنیم. وسطا به خود نمازه. اما اگر شما محافظت بر نمازها و نماز وسطا کردی، اون اثر را قطعا دارد. یعنی نمازی نماز مؤثر است تو اون هدفی که خدا داره که نمازت وسطا باشه، طبق تراز و معیاری که خدا تعریف کرده باشه. نماز من درآوردی و باری به هر جهت و دل بخواهی نباشد. این مسئله مهمیه. آیه بعدم ببینیم چون تکمیل میکنه بحث رو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا. این یعنی چی؟ این اتفاقا شاهدی بر همون بحث وسطاست که من عرض کردم. میگه نماز به شکل کلی باید نماز وسطا را بخونی، چیزی نمیتونی از نماز بکاهی، زیاد کنی، باید طبق همون دستورالعمل اجرا بشه. اما تو یه حالتی ممکنه بسته به شرایطی که توش واقع شدی از حالت وسطا چی بشود؟ خارج بشود، بشکند. چجوری؟ در حالت خوف. خوف یعنی شما تو جنگی، مثلا آقا گفتن نماز میخونی کفشو در بیار، الان جنگ نمیتونم، من کفشو در بیارم هر لحظه دشمن حمله میکنه، بعد بدوام نمیشه، خب در نیار. گفتن نماز میخونی سلاح زمین بذار، الان دارم نماز میخونم باید سلاح هم دوشم باشه. نماز میخونی رکوع کن، الان من رکوع برم معلوم نیست یه سنگی یه تیری به من اصابت میکنه، بعد حواسم به اطراف باشه، خب رکوع نکن. سجده نمیشه الان، خب نکن. الان بعد همینجوری که راه میرم اصلا امکان توقف نداریم، نماز فجر داره میگذره، ما باید بریم این خاکریز رو رد کنیم، همینجوری راه رفتنه بخون. اینجا من درازکشم، سینه خیزم، اصلا گفتن سرتون رو بلند کنید قناسه زده، همونجوری درازکش بخون. در حالت خوف که دیگه نماز وسطا از شما چی میشه؟ برداشته میشه. به اندازه توانتون رجالن، یعنی ایستاده روپا، حالا چه واقف با ایستاده باشی چه راه بری، رجالن چه ایستاده چه در حال راه رفتن، او رکبانن چه سوار، رو از سواری، رو ماشین سواری، تو نفر بر سواری، نماز وسطا رو نمیشه تو ماشین بخونی، بعد بیای بیرون رو به قبله، قبله رو پیدا کنی، رو به قبله وایسی، با آدابش با اصولش بخونی. اما الان شرایط اونجوری نیست، شرط اضطراره، تو ماشین داری میخونی، خب بخون. نماز وسطا رو باید در صورتی که آب هست با آب وضو بگیری بخونی، الان نمیشه، خب تیمم کن بخون. تیمم هم نمیشه الان، اصلا من دسترسی به خاک ندارم، آقا این دستو بزن رو کلت، ولی خب بخون نمازتو، یه کاریش بکن. از تو ساقط نیست اصل نماز، اونی که الان بله تو شرایط خوف ساقطه، اون وسطاشه که ساقطه به خاطر شرایط خوف. فاذا امنتم، پس وقتی که به امنیت رسیدید، من خیلی تعجب میکنم، نمیدونم براتون پیش اومده تو بیمارستان مستشفی بشید یا نه، تو بیمارستان قشنگ مسلمان ها نماز ساقطه، قشنگ. حالا اتوبوس بذار برسیم بهش، اتوبوسی که خودش قصه ایه، نماز قشنگ تو بیمارستان ساقطه، میگن به دلمون نمیچسبه، همه جا نجسه، همه جا خونیه. بابا نماز مال دلت نیست، مال پروردگارته، نشانه عبودیتته. با همون حالی که میتونی، در همون شرایطی که میتونی، نماز تو به جا بیار. یه بار من توی بیمارستانی تو تهران بستری بودم، گفتم وقت نماز شد، گفتم آقا میخوام نماز بخونم، خب امکان وضو و اینا نبود، گفتم که تیمم، برای تیمم خاکی چیزی، کل بیمارستان در به در شد، یه تیکه گیر بیارن یه چیزی برای ما که داشت تیمم کنیم.
کل بیمارستان نبود اصلا. مثلا یعنی هیچ کی اینجا نماز ما اصلا ندیدیم، نه کسی نماز نمیخونه، بیمار جماعت نماز نمیخونه که دیگه بیماره دیگه. حالا البته این مبالغه هم که میکنیم نیست، بعضیا واقعا مقیدن، ولی متاسفانه خیلی ها میبینیم مقید نیستن، میگن میریم خونه قضاشو میخونیم. اینطوری نیست، نماز به این سادگی ساقط نمیشه. ما داریم میگه تو دریا داری غرق میشی، نماز تو بخون. یعنی این بحث مبالغه ای ها، یعنی دیگه شما ببین تو غرق، تو حالت غرقت هم فکر نکن نماز از گردنت ساقطه، چه رسد به بیماری، چه رسد به جنگ. حالا هر اینا که حتما باید، اتوبوس ها که دیگه وا ویلا، صبح مثلا اتوبوس وای میسه، حتی بعضی اتوبوس ها رو که تو باید وایسونی، وایسدنی در کار نیست که، التماسش کنی آقا بابا من مسلمونم سر جدت وایس ما نمازمونو بخونی. بعدش هم آقا نماز نماز خیلی اشکال داره ها. حالا این که کسی به خاطر مریضی یا به خاطر سفر نماز نخونه خیلی عجیب نیست، من آدم میشناسم به خاطر روزه نماز نمیخونه. یکی چون من روزه هستم حال نماز ندارم. آه خیلی خوبه، دستتم درد نکنه، خدا قبول کنه. یا این یا اون، و به روزه پایبندتر از نمازن. یا نماز الان فوتم شد شد چیزی نیست، اما روزه رو چیکارش میشه کرد؟ ولی حالا شاید اصلا آقا کسی که به نماز کار نداره به کفاره چه کار داره؟ چه کفاره؟ نماز نمیخونی کفاره میدی که از چی نجات پیدا کنی؟ البته کفاره واجبیه، به جای خود باید داد. نمیخوام بگم کسی نماز نمیخونه کفاره نده، ولی بالاخره کسی عمدن نماز نمیخونه نجاتی برای او نیست. حالا کفاره شاید نده بیشتر عذابش کنن، ولی نجاتی برای کسی که عمدن نماز نمیخونه نیست. فان خفتم فرجالا او ركبانا، اگر خوف حاصل از جنگ حاصل شد، بله وسطا را میتونی بشکنی، رجالن یا رکبانن نماز بخونی، یعنی یا در حالت ایستاده را رفتن یا هم در حالت سواره. فاذا امنتم، وقتی امنیت حاصل شد، خوف برطرف شد، فذکر الله کما علمکم، اون وقت خدا را یاد کنید همون جوری که یادتون داد. مالم تکونو تعلمون را، اینجا مالم تکونو تعلمون به جای چی نشسته؟ صلات الوسطا، یعنی کما علمکم صلات الوسطا. فذکر الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی اگر خوف برطرف شد همون طوری که خدا یادتون داده آنچه را که بلد نمی شدید، اگر خودتون بودید و خودتون بلد نمی شدید، طبق اصولی که خدا یادتون داده نمازتون رو اون وقت بخونید بعد از برطرف شدن خوف و رسیدن به امنیت. بله نه. این فذکر الله، نه این که به جای اون رجالن و رکبانن، یعنی دیگه از اینجا به بعد که امنیت حاصل شد دیگه طبق صلات وسطا. بله. حالا این که باید قضا بشود یا نشود تو فقه برای ما تعیین میکنن، اما از این آیه نه، قابل استفاده نیست. این آیه ناظر به اینه که شرایط خوف برطرف شد، باید طبق روال عادی به صلات وسطا بپردازید. خب ببینید آیه بعد رو راجع به دو مرتبه چیه؟ دو مرتبه مردی مرده، زنش مانده، در حالی که ما داشتیم این همین الذین یتوفون رو ببینید چند آیه قبلتر نگاه کنید. الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن. باز اینجا اومدیم رسیدیم بعد از این بحث صلات دو مرتبه به همین مقوله. یعنی دو مرتبه برگشتیم به مقوله خانواده و احکام خانواده. پس معلوم شد بحث حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا و فاین خفتم فلان، این دوتا آیه حالت چی دارن اینجا؟ به این چی میگن؟ معترضه دارند. یعنی این دوتا آیه حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا و قومون الله قانتین فاین خفتم فرجالن او رکبانن، این اومده تو دل بحث احکام خانواده معترضه گونه بیان شده. ما تو قرآن موارد معترضه دیگه هم داریم، فقط اینجا نیست. معترضه به چی میگن؟ معترضه به بحثی میگن که شما یه وقت وسط یه موضوعی داری بحث میکنی، بنا به یه حکمت و دلیلی یه پرانتزی باز میکنی، یه موضوع دیگر را اشاره میکنی، پرانتز رو میبندی، باز به بحث قبلی خودت ادامه میدهی. یعنی موضوع بحث معترضه با قبل و بعدش ربطی ندارد، موضوع بحث ربطی ندارد. خب اگر موضوع بحث به قبل و بعد ربطی ندارد، آیا یعنی مقصود و غرض هم به قبل و بعد ربطی ندارد؟ اگر بخواد نه موضوع مرتبط باشد نه غرض مرتبط باشد، این میشه چی؟ لغو. یعنی آقا یه دفعه شما وسط یه صحبتی یه حرف پرتی زدی. آقا حرف پرت برای حکیم حرف پرت نمیزنه که. آقا اگه من دارم روی موضوعی حرف میزنم، برای چند دقیقه ای چند لحظه ای یه پرانتز باز میکنم، میبندم، دو مرتبه حرف قبلیمو ادامه میدم، یعنی من تشخیص دادم که اینجا این بحث با این که موضوعش مرتبط نیست ولی جاش اینجاست، الان من باید تذکر بدم، لازمه که اینجا بهش تذکر داده بشه. اگه اینو بذارم برای بعد از تمام شدن سخنی که توش بودم، دیگه این فایده ای را که اینجا بهش اشاره کنم بگید نخواهد داشت. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. دیگه این فایده را نخواهد داشت. به این میگیم چی؟ معترضه. خب حالا سوال اینه، بحث حافظو علی الصلوات و الصلات الوسطا چه رب، چه فایده ای، چه قرضی درش نهفته است که به بحث های قبل و بعد خودش ربط پیدا می کند؟ اون قرض تمرین عبودیت، تمرین فرمان برداری. چه فایده ای برای بحث قبل و بعد داره؟ در رابطه با احکام خانواده که داره بیان میشه، باید فرمان بردار باشید دیگه. این فرمان برداریه یک مناسک عبادی داره، یه تمرینی داره. این تمرینه اگر انجام نشود، آدمها اگر جلو خدا راضی به خم و راز شدن و عبودیت در قالب نماز نباشند، دیگه تن به احکام و دستورات دیگر خدا، اونم تو عرصه مشکلی مثل خانواده، اونم تو بحرانهایش، چون تمام بحثای قبل و بعد بحرانهای خانواده است، دیگه تن به فرمان خدا نخواهد داد که. یعنی اون نکته‌ای که از تو این دوتا آیه دارد به قبل و بعد کمک میکند، قمول الله قانتینه که با نماز تحقق پیدا میکنه، انسان میشه فرمان بردار. انسان اهل نماز که فرمان برداری را تمرین کرده و تمرین میکند، اون انسان پایبندیش به احکام خدا در حوزه خانواده بالاتره. لذا خدا اینجا به شکل معترض بحث رو بیان میکنه. خدا میتونه سب کنه بحثای خانواده تمام بشه بعد اینو بگه، اون وقتی که ما این ربط رو استفاده نمیتونستیم بکنیم، نمیفهمیدیم برای چی اینو گفت. من به تجربه مشاوره‌ای خودم در طول دوران بالاخره خدمات اجتماعی که حالا کم و زیاد داشتم به این رسیدم، اصلا سوای تمام مسائل دینی، یه خانواده ای را اگر ببینم که این خانواده دچار چالش های ارتباطی هستن، تن به احکام و حقوق، تن به حقوق متقابل و وظایف متقابل نمیدن، من اولین چیزی که مشکوک میشم نماز. اولین چیزی که توصیه میکنم نماز. میگم نمازتون چیکار؟ نماز خوبه؟ نماز میخونی؟ اهل خدا، اهل فرمان برداری هستی؟ اینجا باید درست باشه، اینجا درست نباشه شما هی حکم بده، بگو آقا حق مرد اینه، حق زن اینه، وظیفه مرد اینه، وظیفه زن اینه. آقا کی حق و وظیفه کار داره؟ برو آقا خدا روزی جای دیگه بکنه، حواله کنه. زن نماز محوره، نماز ستونه، تو همون خانواده ستونه. حالا ستون دین بودنش به جای خود، ستون امنیت خانوادگیه. خیلی باید این مسئله جدی گرفته بشه و خانوم هم به طور ویژه توی این مسئله مسئولن ها. ممکنه حالا آقایون، خیلی آقایون به اقتضای جنسی که دارن و به اقتضای نقشی که تو جامعه دارن، ممکنه راحت تر تو نماز خدای نکرده سست بشن، سهلنگار بشن، لاوبالی بشن. اما خانوم ها ضریب ثبات و اطمینانشون تو حوزه عبادت و عبودیت بالاتر از آقایون. این یه سرمایه ایست خدا به خانوم ها عطا کرده که لنگر زندگی باشن. سکاندار اگر زندگی مثلا مرد است، لنگر ثبات استقرار قرار زندگی خانومه. ز خیلی مهمه. شما ببینید آقایون اون نمازخوناشون مثلا میان مهر رو برمیدارن، اینو قل میدن، شروع میکنن به نماز خوندن، دنبال مهر میرن، حالا تا هر جا وایساد اونجا الله اکبر. خب مثلا ممکنه اینقدر براشون مسئله کم اعتنایی باشه. اگه خب خانوما سجاده میندازن، نمیدونم تسبیح، این ورش قرآن، این ورش مفاتیح، بعد هی هم با این آقای دعواشون میشه که بابا یه تو هم به نمازت یه اعتنایی بکن، یه سجاده یه چیزی میگه برو بابا سجاده. حالا جالبه، باشم این سجاده رو خالی میکنن، مهرش رو برمیدارن. آقا سجاده که جلو چشته میگه نه، این زحمت باز کردن که داره، این چجوری من باز کنم؟ همونجا خالی میکنن سجاده شده، مهرش رو برمیدارن، بعد قیلش میدن نماز شده بخونن. خب نه نمیگن جمع کن، میگن چرا جمع میکنی؟ مهر رو چرا برمیداری؟ بعد صبح میخوایم دوباره بخونیم دیگه، چی کاری آخه؟ مهر هست رو زمین دیگه، حالا برش دار دوباره فردا بیار بذار اونجا مهر رو. میخوام این عرض کنم که نماز مهمه و نقش خانوما مهمتر تو این حوزه. حالا چرا خدا بحثو کشون به ان خفتم فرجالا او رکبانا؟ اولا برای اینکه اهمیت بحثو نشون بده. آقا ما میگیم انسان‌ها باید پایبند به نماز باشن تا تو زندگیشون پایبندهای زندگی رو داشته باشن، پایبندی‌ها را. اما اینکه انسان‌ها باید پایبند به نماز باشن تا چه اندازه؟ تا اونجایی که تو بهبوهه جنگم نمازشون از دست نره، تا این اندازه پایبندی. این درجه از پایبندی اون وقت میشود تو بهبوهه اختلافات خانوادگی هم خدا را از یاد بگید نمی. یه اختلاف هست باشه، ولی خدا که خداست دیگه، منم که عبدم که، خدا دستور داده منم اطاعت میکنم. اون وقت ببینید چی میشه، چقدر فضاهای زندگی فرق خواهد کرد. اینجا خدا داره کد میده، میگه جامعه ای اگه میخواید امنیت اخلاقی، خانواده آرام، خانواده های آرام، خانواده های تابع حقوق و تکالیف الهی، خانواده هایی هستن که نماز توشون جایگاه داشته باشه، نماز توشون جدی باشه، مسئله مهمی به حساب بیاد. اینا به مراتب به آرامش نزدیک ترند. بله خدای نکرده ممکنه کسی نماز رو هم بخواند، ولی نه از باب قومول اللهه، بگید قانتین، یه بقید سر دیگه مثلا یه رفع تکلیفی از خود میکند دیگه، اون قومول الله قانتینش خیلی ضعیفه، ممکنه این آدم بازم لنگ زیاد بزنه. یعنی این هویت نماز قومول الله قانتین را خیلی به خودمون و خودتون تأکید کنیم، خیلی با خدا یه نجوایی کنید قبل از تکبیرت الاحرام گفتن، بگی خدایا هر کی هستم، هر چی هستم، بنده خوبیم، بنده بدیم، از صبح تا حالا غفلت داشتم نداشتم، خدایا هر چی بودم الان اومدم دست بالا ببرم بگم تسلیمتون، میخوام در مقابل تو قیام کنم، خضوع کنم، خشوع داشته باشم، خم بشم، به خاک بیفتم، بگم خدای من بنده تو. این روحی به خودتون یادآوری کنید. تو دل نماز اگر معنای سوره حمد و مرور نکردی شاید قابل اغماز باشه، اما بندگی را مرور کن. وقتی میخوای خم بشی یادت باشه داری تعظیم میکنی، وقتی میخوای به سجده بری یادت باشه داری به خاک میفتی، داری به خاک میفتی. این مقدار آقا یک معنا را تو کل نماز تو یادت باشه. حالا اگه خیلی زحمت دیگه مثلا اون سوره رو نمیدونم معنیشو من مرور کنم سخته، خب این که سخت نیست، یک معنا را تو کل نمازت بیاد من دارم بندگی میکنم. حالا آقایون که تو نمازاشون چک پاس میکنن، چکشون برگشت میخوره، چک کسی رو برگشت میزنن، بعد اکثر ایده های خوب زندگی هم تو نماز یادشون میفته، تلفن رو میزنن میگن الله اکبر. خلاصه بگذاریم، آقایون من خیلی کوبیدم، فکر نکنید حالا ما یه خورده آقایون دیگه دیوارشون کوتاهه دیگه، چیکار میشه کرد؟ و الا آره مظلومم خیلی آره، یکی آقایون مظلومن، یکی هم آقایون. خب
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. حالا درسته که من امروز یه حرفی باهاتون دارم، یکم شاید اون حرف وقت میخواد، ولی اجازه بدید تا اول علم تره بیایم، سه تا آیه رو من بگم. حالا بعد از این دو مرتبه بحث خانواده را از سر میگیرد. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، عزیزانی از بین شما که توفی میکنند، وفات میابند به سلامتی اونها، و یذرون ازواجا، در حالی وفات میابند که ازواجی از خود باقی میگذارند، همسرانی از اونها باقی میماند. این کسانی که میمیرن خانومشون میمونه وصیتن لازواجهم، برای ازواجشون خوبه وصیت داشته باشن. آقا ما بعد از مرگ که نمیشه وصیت کرد، داره توصیه میکنه به این که قبل از اینکه وفات کنید برای ازواجتون یه وصیتی بکنید. وصیت اگه یادتون باشه اول این بحثا بود، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه، وصیت بر شما فرض شد، که اونجا ما بحثشو کردیم آیا واجبه یا مستحبه یا هرچی، بحثشو اونجا کردیم. اینجا میخواد یه مصداقشو بیان کنه، آیونی که از دنیا میرن همسرانی از اونها میماند، اینا باید برای ازواج خودشون وصیت کنن. چه وصیتی؟ متاعا الالحول، بگن آقا تا یه سال خرج و مخارج این خانم از اموال من داده بشه، تا یه سال. درسته که دیگه حالا من از دنیا رفتم، بالاخره از ما یه چیزی باقی مونده دیگه، از اونی که از ما باقی مونده خرج و مخارج این همسر ما داده بشود، متاعا الالحول، برخورداری داشته باشه از اموال من تا یک سال، غیر اخراج، بدون اخراج، یعنی از خانه هم اخراج نشود که ما میخواییم تقسیم ارث بکنیم دیگه شما بفرمایید بیرون. حالا ممکنه آدم ها با مادر همچین کاری نکنن، آدم های با معرفت، ولی یه وقت ممکنه این آقا خانومش مادر وراثه دیگر نیست، اتفاقا خیلی هم از دست این خانومه شاکی هن، مثلا مادرشون کلی تو خونه این پدر زحمت کشیده، بعد از دنیا رفته، این بابا رفته مثلا یه خانومی گرفته، این خانوم هم به این بچه ها فرض کنید خیلی اهل لطف نیست، فرض کنید میخوام بگیم حتی تا اینجا شما برید، آقا شما این خانومی که آقاش از دنیا رفت اینو از خونش بیرون نکنید تا یک سال، وصیت کنید براش، آقایون وصیت کنید برای او که تا یک سال خرجشو بدن و از خونه بیرونش نکنن، غیر اخراجن. حالا بله، البته اجبار نیست، فان خرج، نه اگه خودش خواست بره، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف، شما درباره تصمیمی که اونها راجع به خودشون میگیرن، تصمیم معروفی که، تصمیم پسندیده‌ای که راجع به خودشون میگیرن، گناهی بر شما بگید نیست، شما مسئول نیستی که او نباید بیرون برود. آقا تو چه کاری داری؟ برای خودش باید تصمیم بگیره. فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن من معروف، در اون چه که درباره خودشون انجام میدن از معروف، شما گناهی متوجه شما بگید نیست، مسئول نیستید در واقع ایشونو به زور تو خونه نگه دارید. اما در صورتی که وصیتی وجود دارد، شما او را منع نکنید، یعنی از خونه اخراجش نکنید و مخارج او را تا یک سال تأمین کنید. والله عزیز و حکیم، خدا شکست ناپذیر حکیم است. حکم آیه روشنه؟ بله، حول دیگه، الالحول، حول یعنی یک سال، الالحول، حول یک سال کامله. بعد میفرماید وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین، و برای زنان مطلقه هم متاعی باید در نظر گرفته شود، بالمعروف حقا على المتقین، متاعی که حسب عرف شرعی باشد و این حقی بر متقین است، یعنی متقین حق برگردن متقین است، حقی است برای مطلقات برگردن بگید متقین، متقین باید حق ادا کنن، یه متاعی بالمعروف به زن مطلقه بدن. خوب دقت کنید این آیه رو، بعضیا همینجوری مطلق دیدنش، آقا کلن خدا داره میگه للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین،
در حالی که بحث مطلقات نبود الان، بحث چی بود؟ زنانی که همسرشون فوت میکنه بود. پس این مطلقات رو از این بحث جدا نکنیم. صحبت سر اینه، میگه کسانی که فوت میکنن یه وقت یزرون ازواجن، یه وقت هست این آدم فوت کرده مطلقه ای دارد، خانم مطلقه ای دارد. درسته این مطلقه مهرش به وقتش داده شده رفته، ولیکن این آقا اومده تو وصیتش گفته ها به هر حال این خانم یه مدتی خانم ما بوده، از اموال ما یه سهمی هم برای اون در نظر بگیریم، یه متاع بالمعروفی هم تو اموال متوفا برای زن مطلقه لحاظ بشود. حالا درسته زن مطلقه شده، ولی آقا یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، حالا هر چقدر کمتر بیشتر با تو بوده دیگه، با تو زندگی کرده دیگه، رابطه زوجیت بینتون برقرار بوده. خب شما تو اموالت یه سهمی هم برای او در نظر بگیر، تو وصیت اموالت بگو آقا از این یک سوم مالم که من دارم وصیت میکنم این مقدارم برای این خانم مطلقه به دستش برسونید، بذارید تو مردی او مال میرسه به دستش، میگه خدا بیامرزتش. اگر تو دوران زندگی با او ازش حالا خیری ندیدم، اقلن خیرش به ما رسید، خدا بیامرزه. یا اگر بدی به او کردم، او به من بدی نکرد، خدا بیامرزه. یه خدا بیامرز واسه خودت بخر دیگه. پس این للمطلقات به کجا عطفه؟ بعد از یتوفون، یعنی الذین یتوفون منکم و یذرون، حالا دیگه نمیگیم یذرون و لهم مطلقاتون، کسانی که میمیرن در حالی که مطلقاتی دارند، وصیت لمطلقاتهم، اینا برای مطلقاتشون وصیت کنند. اونجا فرمود متاعا الی الحال، اینجا میگه متاعا بال، یه چیزی بالمعروف براش وصیت کنند که به او هم یه چیزی برسد، او هم یه دعایی پشت سرشون بکند. چقدر قرآن انسانیه، چقدر قرآن انسانیه، چقدر قرآن زیباست، چقدر قرآن متینه، چقدر قرآن شریفه، چقدر زندگی کریمانه ای رو بین آدم ها میپسنده، چقدر انسان ها رو با اخلاق و بنده میپسنده، چقدر خوبه، چقدر قشنگه. حقا علی المتقین، حقیست برگردن متقین، کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون، این گونه خدا تبیین میکند برای شما آیات خود را، باشد که پایبند باشید. میرسد به علم ترى الی الذین خرجوا که بحث جدیدیه، انشاءالله وارد میشیم. من یک نکته ای اشاره میکنم و بعد عرضی بهاتون دارم قبل از وقت استراحت. اون نکته اینه، ببینید ماها اقلا، من کاری ندارم با کسانی که قرآن رو هنوز نشناختن، هنوز از زیبایی ها و لطافت ها و حکمت های قرآن طرفی نبستن، درکی پیدا نکردن، من با اونا کار ندارم. اونا ممکنه یه وقت سوالی میخوان درباره قرآن بپرسن، ادب لازم را رعایت نکنن، میگیم خب اونا نمیدانن، انشاءالله خدا به خاطر ندونستنشون اونا رو مورد عفو و رحمت قرار بده. اما ماها که میدانیم میفهمیم، وقتی راجع به حرفی از حرفای قرآن، حکمی از احکام قرآن، سوالی به ذهنمون خطور میکنه، خیلی باید با ادب بپرسیم. آقا شما صد جای قرآن حکمتش را دیدی، یک جا اگر حکمت را نمیفهمی تندی نکن، این چه حکمیه، اینجوری نگو، بگو خب من نمیفهمم، من ندانستم، خوشحال میشم اگه بفهمم، خوشحال میشم اگه بدانم. مثل این که حالا من تشبیهم شبیه اینه، یه وقت مثلا یه مادری همیشه غذای خوشمزه جلوت گذاشته، حالا یه روز ممکنه به حسب درمان یا به خاطر هر مصلحتی یه غذای جلوت گذاشته، این غذا با میل نیست، نگو این چه غذاییه، این بده دیگه، آخه این نمک نشناسیه. خب حالا این باب میل تو نبوده، به مزاق تو خوش نیامده، خب آقا این 99 بار غذای خود باب میل جلوت گذاشته، ادب کن دیگه. یه وقتای انسان احساس میکنه که ما ادب و
موقع پرسیدن از قرآن یادمون میره. یه دفعه مثلا حمله گونه راجع به یه حکمی مثلا یه سوالی مطرح میکنیم، انگار قرآن داره حق ما رو از ما میگیره، میخواد حق خوشی کنه، میخواد تبعیض قائل بشه، میخواد نمیدونم چیکار کنه. از ماها انشالله این باید دور باشه، که البته دورم هست. دیگران هم اگر میپرسن، بله ما اونا رو به آرامش دعوت میکنیم، میگیم ببین باید اول از مرز عصبیت، از مرز هیجانات چی بشی؟ بیای بیرون. بعد که آرام نشستی میشه صحبت کرد، میشه راجع به حکم و حکمت صحبت کرد. این حرفو چرا زدم؟ خب بعضیا مثلا به بهانه‌های مختلف میبینید تو جامعه یه وقت یه بنده خدایی رو یه بنده خدایی میزنه میکشه، میشه یه بهانه‌ای که یه دفعه یک حکمی مثلا مورد تاراج قرار بگیره. یه وقتی یه جای دیگه یه اتفاق، هر وقت یه اتفاقاتی تو جامعه میفته یک عده‌ای موج سواری میکنن. خب باید هوشیار باشیم دیگه. هوشیار بودن برای ماهاست دیگه. بیا آقا یه مقدار از عصبیت بیایم پایین، یه مقدار گوشمون رو، چشممون رو کنترل بکنیم، مهار کنیم، بشینیم با اندیشه. به حکم و حکمت رسیدیم فبها، نرسیدیم صبر کنیم، دنبال کنیم، مطالعه کنیم، بررسی کنیم تا روشن بشه برامون. قضاوت نکنیم و با قضاوت‌های خودمون جوسازی نکنیم. حالا این بحث طولانیه، من بنا داشتم این هفته بپردازم، اما دیگه با توجه به کمی وقتم موکول میکنم، اگر عمری بود یادم بندازید هفته آینده بهش میپردازم. بابت قتل رومینا، این بنده خدا دختره که کشته شد توسط پدرش، خب خیلی تو جامعه سر صدا بلند شد رو بحث این که چرا قصاص مثلا ممکنه پدرش رو قصاص نکنن مثلا. خیلی بحث اینجا شد. من دوست دارم راجع به این موضوع قشنگ حرف بزنم، نه به خاطر اینکه موضوع خیلی موضوع مهمی هست یا نیست، این موضوع در جای خودش مهمه و در جای خودش باید بالاخره پیگیری بشه و میشه، اما ما ناراحتیم از این جنایتی که اتفاق افتاد، واقعا قلبا متاثر و ناراحتیم. اما ابعادی داره این موضوع که این ابعاد مغفول واقع میشه، از یاد میره، و چون از یاد میره نتیجه های غلط گرفته میشه تو افکار عمومی، و اون نتیجه های غلط فضا سازی میکنه، رو دستگاه قضا تاثیر میگذاره. حتی خیلی باید مراقب بود، خیلی باید حواس جمع بود. انسان هر یک کلمه حرف میزنه مسئوله، باید بدونه چی داره مینویسه، چی میگه. انشاءالله اینا یادم بندازید هفته آینده، اگر عمری باقی بود انشاءالله راجبش صحبت بکنیم. خب اما موضوعی که میخوام با شما در میون بگذارم یک یاداوری هست، یاداوری عهد 15 ماه رمضان ما. همونطور که روز 15 ماه رمضان اعلام شد، جریان تدبر با مطالعه و بررسی ابعاد و جوانب و برای اهدافی که دارد به این جنبندی رسیده که تو این مرحله شهریه را حذف بکنه. یعنی چیزی به نام شهریه از این به بعد تو جریان تدبری که حالا ما خادمش هستیم نخواهد بود. یعنی کلاس‌های تدبر تا وقتی هست انشاءالله به ازای شهریه نیست. 100 تومان بده، 150 تومان بده، 200 تومان بده، بیا فلان کلاس رو شرکت کن، نه. ولی وقتی میگیم به ازای شهریه نیست، معنیش این نیست به ازای هیچ چیز دیگری نیست. چرا؟ به ازای یک تعهد متقابله. یه برنامه ریخته شده بر این که ما متعهد باشیم به این که قرآن را خدمت کنیم، به قرآن تا جایی که میتونیم، تا جایی که نفس داریم، تو سخت‌ترین شرایط، حتی در صورتی که لازمش این باشه که از جیب هزینه کنیم، این کار را انجام بدیم، قرآن را تا زنده ایم یاد بدیم. چه بنده، چه شماها، چه همه خادمانی که در حوزه تدبر دارن کار میکنن، این تعهد ما در قبال قرآن. کسانی هم که استفاده میکنن از این آموزش ها، اونا هم یه تعهدی باز در قبال کی دارن؟ قرآن. یعنی قرآن بیننا و بینکم، نه یعنی شما به ما متعهد، ما به شما. ما به قرآن متعهد، شما هم به قرآن متعهد. تعهد ما به قرآن خدمت بیچون و چرا و بی شرط. شرط ما نمی کنیم، اینقدر شهریه شه هیچی، اما اونی که داره استفاده میکنه باز اونم به قرآن متعهد است، اونم بی چون و چرا و بی شرط متعهد باشد، نه که به اندازه‌ای که یاد گرفتم، به اندازه‌ای که میتونی، به اندازه‌ای که در توانت هست خودت و تبلیغ کنی اطرافیانت و تبلیغ کنی دوستانت، شاگردانت، همکارانت، فامیلت، بستگانت. یکی یکیتون باید مثل یک شعله آتش که باز این آتش رو منتقل میکنه، آتش عشق به قرآن رو منتقل میکنه، فراگیر میکنه، یکی یکیتون باید این نقش رو داشته باشه، حرارت سوز قرآن رو باید منتقل کنید. برای همین عهد مشترک ما با قرآن و شما با قرآن قرارگاهی تأسیس شده، قرارگاه حمایت از نهضت تدبرآموزی. حتی من میخوام بگم لازم نیست چیزی اضافه تر از اون چه که مردم برای دینشون خرج میکردن خرج کنن، هرچند که اگه خرج کنن ما استقبال میکنیم، خوشحال میشیم و کارهای بیشتری میشه کرد. آها بالاخره مردم خمس دارن میدن، مردم تو زندگی دینیشون گاهی انفاق میکنن، گاهی نذر میکنن، گاهی وقف میکنن، گاهی هدیه میدن، گاهی قرض الحسنه پولی دارن میخوان بدن. نمیدونم بعضیاتون شاید قرارگاه رو دیدید، شاید همتون دیدید. اگر وارد سایت قرارگاه بشید از پرداخت وجوهات خمس و سایر وجوهات دینی که به دست مراجع تقلید خودتون برسد تا وقف، تا نذر، آیا نذری دارم، تا هدیه، تا مبلغ ثابت، ماهی 10,000 تومان، ماهی 20,000 تومان، ماهی 50,000 تومان، هر کی به حسب وسعش. الحمدلله پیش بینی شده به نحوی تو این قرارگاه که ریز حمایت ها اونجا کنتور میفته، معلوم میشه چقدره، تعداد نفراتی که حمایت کردن معلومه چقدره، این حمایت ها کجاها ریز به ریز خرج شده، در چه تاریخی چه کارایی باش انجام شده، همه معلومه و قابل دسترسیه. ریز هزینه کرد. انشاءالله سال آینده اگر حیاتی باقی باشه 15 ماه رمضان که یک سال از فعالیت گذشته، از خیرین این قرارگاه دعوت به عمل خواهد اومد، از خودشون بازرسی تعیین خواهد شد، همواره سالانه بازرسی از بین خود خیرین انتخاب بشه، بر فرایند مالی این قرارگاه نظارت کنه که ما بودیم نبودیم، این یک انشاءالله باقیات صالحاتی برای همیشه، که اینجا بشه یک منبعی در نبود حمایت‌های دولتی، در نبود حمایت‌های دستگاه‌های مسئول. خدایا تو را شاهد می‌گیرم که وقتی میگم نبود حجت دارم، حجت دارم میگم در نبود، در فقر و فقدان و ضعف شدید حمایت‌های دولتی، حمایت‌های دستگاه‌های مسئول و زیربط، ما در روز قیامت سرمون رو بالا بگیریم بگیم خدایا ما نگاه نکردیم به اینکه بعضیا به مسئولیت خودشون توجه نکردن، ما تلاش خودمون رو همه جانبه کردیم که برای پیشرفت قرآن مانعی باقی نماند، ما تمام تلاشمون رو کردیم. هر کی هر چی میتونه، فقط مالی هم نیست، میتونی درس بدی، میتونی تبلیغ کنی، نفر به نفر آدم جذب کنی. الحمدلله صوتا رایگان شده، فیلم‌ها رایگان شده، کلاس‌ها رایگان شده، دیگه برای جذب کردن مردم مانعی وجود نداره. شما تو محلتون 10 نفر رو جمع کنید، ما استاد بفرستیم براتون. جریان تدبر متکفل این کارو میکنه براتون. نه پولی خواهد گرفت، نه عیاب ذهابی خواهد گرفت، نه شهریه‌ای خواهد گرفت، همش رایگان. اما اون 10 نفر رو متعهد کنیم به اینکه بابا شما بیاید برای قرآن خدمت کنید. همه بیایم پای قرآن. خب حالا یکی میتونه با ماهی 5 تومن 10 تومن میتونه، یکی ممکنه وجوهاتش سالی 200 میلیون تومن باشه. آدم ها توان اقتصادشون فرق میکنه، یکی ممکنه نذر میکنه در حد 50,000 تومن، یکی ممکنه نذرش 50 میلیون تومن باشه، یکی ممکنه یه هدیه ای میده در حد نمیدونم 200-300,000 تومن، یکی ممکنه هدیهش 300 میلیون تومن باشه، یکی ممکنه وقف میکنه یک مثلا سکه طلایی را برای مثلا ملک تدبر، برای مکان تدبر که نه در تهران الان ما مکان داریم، نه در قم،
من دیگه الان خودم خجالت میکشم این حرف رو بزنم، چون برای خودم که نیست میزنم. 20 ساله داریم میگیم آقا مکان نداریم. هیچ کس عین خیالش نیست. حالا الحمدلله اخیراً یه بنده خدایی یه واحد آپارتمانی داشت، وقف کرد. خدا خیر دنیا و آخرت بهش بده. البته اضافه داشت. وقف کرد. برای شهیدش وقف کرد. که حالا اون شد یه تکه زمینی تو قم، نصف اون زمین رو تأمین کرد. یه زمینی 300 متری، تقریباً 150 مترش از پول این آپارتمان تأمین شده. باز بقیهش مونده. از قم سخت‌تر تو تهرانه. اون زمین پولش باید کامل بشه، ساخته بشه. یه پایگاهی برای تدبر تو قم نباشه. واقعاً این زیاده برای تدبر. یا در تهران این همه سال من این حرفو میزنم، امیدوارم بر نخوره، ولی این همه سال ما هر روز باید اساس بکشیم، از این ور به اون ور، از اون ور به اون ور، از اون ور به اون ور. یه جایی که بگیم اونجا وایسادیم داریم کار میکنیم برای قرآن، یه پایگاه، یه ستاد برای ما نیست. همه جا مستأجری، همه جا موقت. بالاخره هر مکانی هم ملاحظات خودشو داره دیگه. ما نمیتونیم خودمون رو به مکانها تحمیل کنیم که. قواعد و قوانین و برنامه‌های خودمون رو که نمیتونیم تحمیل کنیم که. از باب لطف و بزرگواری خیرینی که به شکل موقت مکانهاشون رو در اختیار برنامه‌های ما قرار میدن، ما استفاده‌هایی میکنیم، ممنون اونام هستیم، اما مشکل ما حل نشده. این میطلبد هم خودتون همت کنید. کسی نگه من آه با 5 تومن 10 تومن چی میشه، نگو این حرف را. اگر نداری به همون 5 تومن 10 تومنت رو هم بده، برای تدبر، برای قرآن بده. بیشتر میتونی بیشتر، اصلا نمیتونی خب تبلیغ کن، حظ کن، تشویق کن، بقیه را بیار تو صحنه. هر کدوم ما ارتباطاتی داریم، فامیلایی داریم، دوستانی داریم، آشنایانی داریم که به ما چی دارن؟ اعتماد دارن. یا وجوهاتتون، خمستون، خمس نمیدی؟ آقا خمستو بیا اینجا بده. شما خمستون اینجا بدید، ما قبض همون مرجعتون رو بهتون میدیم. با اینکه اگر ما مکلف نبودیم به اینکه قبض مراجع شما رو به دستتون بدیم، هستن نمایندگانی از مراجع که به نفع تدبر بیشتر حاضرن پول بدن از اون وجوهات. مثلا خمس 10 میلیون باشه، 5 میلیونشو میدن، اون 5 میلیون دیگر را میرن به دفتر مرجع تحویل میدن، ولی چون نصفشو میبرن دیگه قبض بهشون نمیده، ولی خب وصول میشه با اجازه اون مرجع. این 5 میلیون خرج میشه تو تدبر، با اجازه او خرج میشه، نه بی اجازه. حالا بعضیا حساسن، حتما قبض خود مرجعمون رو میخوایم. اگر مقلد فلان آقا هستم قبض او را میخوایم، عیبی نداره، ما اونم 1/3 بهمون اجازه میدن. شما اگر 6 میلیون بدی خمست باشه، 2 میلیونشو میدن به تدبر. همون آقا 2 میلیون میده به تدبر، قبضم بهتون میده. آقا همین که یک اجماعی درست بشه، خود تدبری ها تو تهران هزاران تدبری داریم، خود تدبری ها اجماعی داشته باشن همون اموالی که تا حالا بالاخره برای دینشون خرج میکردن رو تو این کانال قرار بدن. تونستن چربش کنن چه بهتر، نتونستن همین خودش خیلی کمک میکنه که دیگه بشه یک منبع مالی انشاءالله مردمی تحت کنترل خود شما. جریان تدبر تمام نهادهاش عام المنفعه است. مؤسسه تدبر عام المنفعه است. مؤسسه خادمان عام المنفعه است. مؤسسه ایثار و تلاش عام المنفعه است. مؤسسه گفتمان عام المنفعه است. هیئت قرآن و ولایت عام المنفعه است. هیچ کدوم اختصاصی نیست. یه دونه یه متری، یه دونه یه ریالی به شخص نمیرسه. حالا بله شخص ممکنه بابت کاری که انجام میده یه حق و زحمه‌ای بهش بدن. بگن شما کار کردی حق و زحمت، شما درس دادی حق تربیت، حق تدریس، اون جداست. ولی اینکه به کسی برسد بگیم مثلا زمین خریده شده وقفه، وقفه، وقفه تدبره. پس من خواهشم اینه از خواهران و برادران، با حسن اعتماد و حسن پیگیری و حسن تبلیغ ثبت کنید برای خودتون، ما ثبت کنیم برای خودمون، انشاءالله این نهال را آبیاری کنیم تا یه درخت تنومندی بشه. روزی برسد ما هم نبودیم، اما ببینیم ریشه هایی دوونده در زمین میوه هایی میده که اصلها ثابت، فرعها فی السما، تؤتی اکلها کل حین، همیشه داره میوه میده. ما اون دنیا
بهره‌مند بشیم از میوه‌هاش. یک اقدام ساده امروز من و شما میتونه یه تاریخی را عوض کنه. فکر نکنید این اقدام رو دست کم نگیرید. شما ها که دیگه باور دارید، راه تدبر است دیگه، راه قرآنه دیگه. ما نمیگیم راه دیگه ای نیست، اما اگر هر راهی هم هست از اینجا میگذره، از تدبر در قرآن میگذره و میرسه به شاخه های دیگه. کسی تدبر در قرآن را دور بزنه، به هر چی برسه به هیچ چی نمیرسه. باور کنید، باور کنید، دور بزنه قرآن را انسان به هیچ چی نمیرسه. خب شما که البته بیشتر از من باور دارید، من یه خورده با جوش و حرارت صحبت میکنم، چون مثل شماها دلم میتپه برای قرآن، مثل شماها دلم میسوزه و دوست دارم بهره‌مندی ما بیشتر باشه. قرآن نیست که به کمک ما احتیاج داره، الحق و الانصاف ما این که به کمکش احتیاج داریم. ولی اگر میخوایم خدا هم، قرآن که کلام خداست، خود خدا هم اگر میخوایم به ما کمک کنه، اول ما باید به او چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ کمک کنیم. ان تنصر الله ینصرکم، تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. یاری خدا وقتی میرسه که ما یاریش کنیم. پس دیگه ما حجت را تمام کردیم. چجوری تمام کردیم؟ اینجوری که وقتی گفتیم، اعلام کردیم ما در عوض پول مردم کار نخواهیم کرد، این تمام شد. حداقل بنده تا زندم همینه انشاءالله، برای خودم و برای مجموعهی که به ما لطف دارن و اعتماد دارن. ولی تعهد به قرآن داریم، مردم هم تعهد به قرآن. انشاءالله همه بتونن به تعهدات قرآنی خودشون به احسن وجه عمل کنن انشاءالله. انشاءالله این شجره طیبه به جایی برسد که امر قرآن بدون کمترین نیازی به شهریه مردم در حد اکثر و کیفیت اعلا در کل جهان تبلیغ بشه انشاءالله. و من اون روز را هم انتظار میکشم، هم بهش به شدت امیدوارم. خب ببخشید که وقتتون رو گرفتم. جناب آقای امیری عزیز که تشریف آوردن و حق مطلب باز این بود ایشون صحبت کنن، همین الانم من توصیه میکنم اقلا در معرفی سایت هفته آینده تشریف میارید. آقای امیری رو من خدمتتون معرفی میکنم. روز 15 ماه رمضان گفتم، الانم میگم، از دوستان قدیمی ما از ابتدای طلبگی در خدمتشون از دوستان ما هستن. البته ایشون یه دو سه سالی بعد ما فکر کنم حوزه تشریف آوردن. مثلا سال 79 اومدید شما یا 81؟ من 76، اینا 81 تشریف آوردن و ما در خدمتشون در حوزه بناب بودیم. بعد از اون در قم، از وقتی که وارد قم شدن در خدمتشون بودیم تا به حال. از دوستان قدیمی، پرتلاش، از اساتید توانمند تدبر، دلسوز، متعهد و توانمند در حوزه کاری که بهشون سپرده شده. ایشون مدیریت قرارگاه رو به عهده دارن و شماره تلفنشون در سایت ثبت شده. همین امروز هم خوبه رو تخته بنویسن شماره تلفن خودشون رو. هر نوع راهنمایی لازم باشه، گفتگویی لازم باشه، کسی میخواد پولی قرض بده، کسی میخواد پولی سرمایه گذاری کنه، شما میشناسید خیرینی که حاضر به قرض دادنن یا حاضر به سرمایه گذاریان یا حاضر به وقفن یا بلا عوض دادن، هر چی میتونید با آقای امیری مشاوره صحبت بکنید. ایشون راهنماییتون میکنن در مواردی که لازم باشه. بنده خودم خدمت میرسم و گفتگوهای لازم انشالله انجام خواهد شد. از ایشون پیشاپیش به خاطر همه زحمتهایی که تا به حال کشیدند و خواهند کشید تقدیر و تشکر میکنیم. و از شماها الحق و الانصاف، من اینو باید بگم، جمع حاضری که جناب آقای امیری ما در خدمتشون هستیم، فرهیختگان و خلاصه پیشتازان فرهنگ تدبرن، سالهای سال خیلی از افراد این جمع خودشون، زندگیشون، جانشون، مالشون در خدمت قرآن بوده و فدایی قرآن بودند و هستند و انشاءالله خودشون و نسلشون بیش از این خواهند بود.
حالا ما یه وقت اینجوری خلاصه با حرارت یه حرفایی رو میگیم، دلیل بر این نیستش که چیزی نیست و ما میخواییم ایجاد بشود، نه الحمدلله هست، میخواییم بماند، تثبیت بشه و توسعه پیدا بکنه انشاءالله. و خیلی جا داره که تقدیر و تشکر بشه از بانی و خلاصه خیر این حسینیه شریف و مبارک که اینجا وقف شده برای امر دین، که میزبان ما بودن در جلساتی که در خدمتشون بودیم. واقعا خدا اجرتون بده، خدا از شما به احسن وجه انشاءالله قبول بکنه و به اضعاف مضاعفه انشاءالله از دست خدای کریم و مهربان پاداشش رو بگیرید. ما از شما صمیمانه تشکر میکنیم، بنده و جمع حاضر، انشاءالله که اجرتون با امام زمان علیه السلام و با قرآن کریم، سلامتی خودتون و بانیان و واقفان این حسینیه شریف اجماعا صلوات ختم کنید.